بر پادشاهی عمان در سواحل تنگه هرمز، در حالی که روابط بسیار نزدیکی با امریکا دارد، از جمله معدود کشورهای عرب منطقه خلیج فارس است که روابط نزدیک خود با ایران را حفظ کرده است. به گزارش منابع نفتی در جهان، امریکا پیشه گرفتن بر عربستان سعودی و روسیه در زمینه تولید نفت خام، اینک به صورت بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان در آمده است. به گزارش شبکه بلومبرگ، امریکا اینک با تولید روزانه 12,100,000 بشک نفت خام، گاز طبیعی و مشتقات دیگر نفتی از عربستان سعودی که تا چندی پیش بزرگترین تولید کننده نفت بین کشورهای عضو اوپک بود و همچنین روسیه که بزرگترین تولید کننده نفت در خارج اوپک است، پیشه گرفته است. این گزارش همچنین حاکیست برتری امریکا در زمینه تولیدات نفتی و مشتقات آن دست کم تا چند سال آینده همچنان ادامه خواهد داشت. و در انگلستان، مردی که در جیب خود یک چاقوی 6 اینچی آشپزخانه پنهان کرده و تلاش کرده بود به محوطه قصر باکینگهام، محل زندگی ملکه انگلستان، وارد شود، توسط پلیس آن کشور دستگیر شده است. این حادثه روز گذشته، زمانی که عده‌ای از توریست‌ها از محوطه خارجی کاخ ملکه دیدن می‌کردند، روی داد و پلیس این مرد 42 ساله به نام بلامار را که قصد داشت با پریدن از نرده‌های محوطه قصر وارد قصر شود، به زمین انداخت و تسلیم کرد. این مرد امروز در جلسه اولیه دادگاه خود گفت می‌خواست است به ملکه انگلستان بگوید که از حقوق و مزایایی که دریافت می‌کند راضی نیست. وکیل این شخص متقابلا گفته است او دچار مشکلات روانی است. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شب‌ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم در بر داره، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان برنامه که درباره چه موضوعی هست خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام علیکم، با من هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
روز شما بخیر. من می‌خواستم راجع به رابطه‌ای که توش هستم الان باهاتون مشورت کنم. اگه اجازه بفرمایید من یه هایلایتی از زندگی خودم بهتون بگم.
بفرمایید.
من 29 سالمه. از 18 سالگی اومدم با مادرم آمریکا زندگی میکنم. پدر مادر من وقتی که 1 سالم بودن از هم جدا میشن. من تک فرزندم. و مادرم هیچ وقت ازدواج نکردن. الان دارم اینجا فوق لیسانس هم میگیرم. به خانواده پدرم هیچ ارتباطی ندارم. و تقریبا یک سال پیش نفعی آقای رو معرفی کرد که ایشون در ایران زندگی می کنن. هم سن من هستن. برای ازدواج من رفتم ایرانشون رو دیدم و تقریبا ما یه جوری با هم دیگه دوست پسر دوست دختر شدیم. اصلا خوشمون اومد و همین جوری رابطه ادامه داشت.
چه مدت ایران بودید عزیز؟
من چقدر در ایران بودم؟ من 3 ماه در ایران بودم.
یعنی این 3 ماهی بود که شما با هم بودید؟
بله.
اوکی.
از این 3 ماه حتی 2 ماهش با هم بودیم. بعد دوباره من 20 روز پیش، یعنی 4 ماه، یعنی 20 روز برگشتم آمریکا، دوباره رفتم ایران و 4 ماه به کامل ایران بودم. با این آقا خب ما حتی با هم دیگه زندگی هم کردیم، چون ایشون پدر مادرشون امریکا هستن، گرین کارت دارن، خود ایشون گرین کارت ندارن. بنابراین ما امکانی نداشتیم که با هم خیلی باشیم. تو خونهشون بودم، خیلی شبا اونجا میموندم، با هم خیلی بیرون میرفتیم. ولی هنوز بعد از این همه مدتی که ما با هم وقت بذاریم، من هنوز نمیدونم با ایشون باید ازدواج بکنم یا نه.
خب حالا دو سه چیز خوبه ایشون، دو سه چیز نامناسب و بد ایشون چیه؟
ایشون آدم خیلی مثبتیه، خیلی با انرژیه، ولی راستش رو بخواین همین حسناش بعضی وقتا من احساس میکنم عیب محسوب میشه. یعنی همین قدر که با انرژی و مثبته، همین باعث میشه که مثلا خیلی خوشگذرونم به نظر بیاد. مثلا ایشون پارسال سکه‌شو که پس‌اندازش بود فروخته بود، رفته بود سفر که بگرده برای عید نوروز.
خب معمولا این مجازاتش ادامه دیگه. شما یه خصیص نگران چی میگید؟
جان؟
نه من حرفمو زدم آخه. شما این شد دلیل عیب یه آدم که
نه فکر میکنم خوشگذرانی بیش از حد. یعنی کسی که به من قول داده، ایشون درآمدش حدودا به طور متوسط 1.5 میلیون تومان 2 میلیون تومان در ماه خونم نداره. ایشون به من گفته من خونه میخوام تا سال دیگه. منم بهش گفتم باشه، خب پس پلاس رو بچه‌ام کنی، پس انداز بکنی. ولی خب با توجه به وضع مسافر رفتناش و خوشگذرانیاش میبینم که اصلا انگار هیچ اقدامی نمیکنه.
خب این کارو نخواهد کرد.
بله من اینجوری فکر میکنم. بعد آقای دکتر مشروبم ایشون خیلی علاقه دارن به سیگار و مشروب و قمار، خیلی علاقه دارن. و من باشون مطرح کردم، البته ایشون میگن که من معتاد این چیزا نیستم، چون مثلا اگه من قمارباز بودم تو 4 ماهی که تو تهران بودی من مطمئنا نمیتونستم که قمار نکنم، ولی قمار نکردم.
نه اولا قمار ادیکشن اعتیاد نداره، جز پاتولوژیکال گمبلینگ یه اختلاله، بنابراین ویژگی های اعتیاد رو نداری کسی اون استدلال رو بکنه. حالا اون به کنار، ایشون درباره سیگار و مشروب چه نظری دارن؟
سیگار رو میگن که خودشون میدونن بده، میگن که میذارمش کناران اعصابم خرد میشه.
مثل اون پولایی که پس انداز میکنن؟
دقیقا. میگن من چون اعصابم خرد میشه سیگار میکشم و میتونم اگه ورزش شروع کنم کمش میکنم. مشروبم میگن اعصابم خرد میشه مشروب میخورم.
خب ایشون چرا؟ اولا چیزی به اسم اعصاب خرد نداریم. بعد از اون اگر آدم از زندگیش، یعنی از آنچه که دور برش میگذره، یه تفسیر و تعبیری میکنه که اذیت میشه که به مشروب و سیگار میکشتش، با ورزش مسئله حل نمیشه. اینا چه ارتباطی با هم داره؟ ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون لیسانس کامپیوتر هست دارن، ولی توی زمینه دیگه کار میکنن، توی شرکتی کارمند هستن. از نظر خانوادگی هم مطور متوسط، درشون استاد دانشگاه است، مادرشون هم پرستار بوده، خودشون هم که خب تازه شروع به کار کردن دیگه، زیاد سرمایه‌ای ندارن. من حتی
چند تا خواهر برادر دارن؟
2 تا خواهر دارن، ایشون فرزند وسط.
با چه فاصله ای هستن اون دو خواهر؟
4 سال، یکی 4 سال بزرگتر، یکی 4 سال کوچیک‌تر.
مادرشون هم کار میکردن، رایت؟
بله.
خب ببینید یه مقداری با توجه به شغل پدر و وضعیت مادر معلومه که بکنه نکن داشتن، ولی چون زیر دست این 2 تا خواهر بودن تونستن از هر فرصتی استفاده کنن، راحت هم میتونن قول بدن ولی عمل نکنن. ضمناً هم اعصاب خردی هم دارن، یعنی بسیار حساس و شکنندن، برای که اون وسط هم ساندویچ شدن، زمین فشاران بودن. حالا به من بفرمایید که ایشون چرا و چقدر شما رو دوست دارن؟
ایشون والا آقای تو هر 5 دقیقه مکالمه‌ای که ما تلفنی داریم ایشون 3 بار میگه دوستت دارم، عاشقت هم، درد و بلات بخور دوست دارم. و راستش ما یک کنتاکتی هم داشتیم تو تهران که بودیم، من از طریق آیپد ایشون متوجه شدم که زمانی که من تهران نبودم ایشون با چندین دختر چت میکردن و سکشوال چت بوده و خب من متوجه شدم و خیلی عصبانی شدم و اصلا میخواستم برگردم آمریکا. ایشون دیگه به دست و پای من واقعا به دست و پای من افتادن، گفتن این رابطه ها فقط در حد چت بوده، نمیدونم دیگه قسم و آیه که من باش کدوم از این رابطه جنسی نداشتم، رابطه عاطفی نبوده، فقط رابطه جنسی بوده دیگه، فقط به خاطر رابطه جنسی بوده و این اتفاق دیگه نمیافته. و من خب ایشون رو بخشیدم و باور کردم که فقط در حد چت کردم بوده.
شما کی دلتون میخواد خواهر دیگه یا مادرشون بشه؟ شما معلومه رول خواهری و مادری دارید عزیز؟
درسته.
برای که شما بچه تکم هستی، تنها چیزی که بلدید رابطه نابرابره، رابطه نابرابرم دارید. ایشون هم که وسط دوتا خواهر ساندویچش شده برای خوردن آمده است، ولی بعدا دلدرد میگیرید باش. یعنی این علائمی که ایشون با مشروب است و سیگار است و قمار هست و بعدا هم با دخترها هست و فقط به خاطر حرف سکسی هست و همه اینا رو هم کنار میذاره و خیلی خوب میشه، قولی است که نمیخوام بگم دروغ میگه، ولی قولی است که معمولا اتفاق نمیافته. حالا شما فکر کنید ایشون همینجوری که هست بمونه، شما میخوایدش؟
اصلا.
خب حالا شما بذارید خوب بشن ایشون یه دو سال، هر وقت خوب شدن سیگار نکشید، مشروب نخورد، ورزش کرد، با کسی کاری نداشت، خب اون وقت به درد میخوره. و الان میخواید شما به چه امیدی میخواید ایشون همچنان که این کارها رو میکنن بهشون نزدیک بشه؟
ایشون به خاطر علاقه ای که به من ابراز میکنه.
خب دقیقاً مشکل صاحب همینجا بیستید. متاسفانه یکی از بدترین حرفا همینه که روزی که کسی منو خیلی 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 دوست داشت به نظر من تازه ایشون هم ندارن، اون موقع خب منم ازش خوشم میاد، دوستش دارم. و این نشون دهنده عمق کمبود شماست، نشون دهنده علاقه ایشون نیست.
نه آقای جلی، من بود که فکر میکنم به خاطر علاقه ای که من داره
سعی
بکنه که خودش رو اصلاح بکنه.
اصلا نه عزیزم، شما بینید شما چی خوندی، رشتتون چیه؟
من دارم لیسانس هم مدیریت بازرگانی بود، الان دارم MBA میگیرم.
خب برای چی دارید استدلال رو عوض میکنید؟ من استدلالم با شما این نبود، من استدلالم با شما این بود که شما چرا حرفای ایشون رو این گونه میخواید باور کنید. ایشون هر وقت این چیزاشو درست کرد قبول کنید، شما حرف تو این است که به دلیل علاقه من. بله مثلا من بحثم این بود که بزرگترین اشتباه مخصوصا یه دختر اینه که بگه چون یه مردی منو خیلی دوست داره پس مرد مناسب منه، به درد من میخوره، به خاطر علاقهش به من چنین یا چنان میکنه. ابدا ارتباطی با هم نداره. شما قراره ایشون دوست داشته باشید، نه اینکه چون ایشون شما رو خیلی دوست داره شما هم به ایشون علاقه میشید. ببینید این نشون دهنده ته خالی شماست. اذیت نشید که به دلیل اینکه از یه سالگی پدر نبوده و با مادر بودی تو دنیای خیالی داشتید، شما فکر کنید اگر کسی شما رو خیلی 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 دوست داشته باشه، یک اولا آدم خوبیه، دو همسر خوبیه، هیچ کدوم از این دوتا درست نیست. یعنی شما اید که باید ایشون دوست داشته باشید. بعد شما من دارید میگید این آدم این همه مسائل و مشکلات داره، این همه مسائل و مشکلات داره، اینا رو هر بار نادیده میگیرید، برمیگردید میگید یک منو دوست داره، دو وقتی که مثلا اون ماجرای نمیدونم ارتباطاتش مشخص شد اون همه مثلا چنین و چنان کرد. خب چی نشون میده؟ هیچ. یه آدمی است، یعنی یه بچه است که مادرش فهمیده اشتباه کرده، التماس میکنه، گریه میکنه و چون همیشه هم این کاری کرده، دو تا خواهرها و مادرها ناچار بخشیدنش، با شما هم کار خواهد کرد. یعنی اینا هیچ علامت خوبی نیست عزیز، یعنی اینا اشکاله. حالا یه ذره فکراتون رو بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان اجمن با ما باشید.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
حادثه خبر نمی کند. با برنامه ریزی صحیح دارایی، استیت پلانینگ و اسید پروتکشن، اموال خود را در برابر لاسود، بانکراپسی و خطرات دیگر محافظت کنید و با کمترین هزینه به وراث خود منتقل سازید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی در وست وود و ال سگوندو با ایجاد لیوینگ تراست، فامیلی لیمیتد پارتنرشیپ و تراست های غیر قابل فسخ و طرق دیگر، آسودگی خاطر برای شما و فرزندانتان را فراهم می سازد. 310-268-16-85. تا پایان امسال لیوینگ تراست پکیج با قیمت استثنایی فقط $1,000 و ثبت کورپوریشن LLC و پارتنرشیپ فقط $795.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست وود و ال سگوندو تماس بگیرید.
310-268-16-85 310-268-16-85.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا حد میشه نشوفیه نکمناتوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
درود به شما آقای دکتر. حالا شما میفرمایید که من صبر کنم که ایشون عوض بشه؟
من همیشه نصب کنید، من همیشه راجع به همه عرضم همین، یعنی اگر یه موضوع مهمی هست که اگر ادامه پیدا کنه ما برای ازدواج با یه آدمی مشکل داریم و اون آدم مدعی است یا فکر میکنه میخواد و میتونه اون رو عوض کنه، حتما باید صبر کنیم کاملا تمومش کنه که خاطر اون آسوده است، اون اتفاق افتاده، و الا به این صرف این با انتظار و ادعا یا به هر حال قول که من بعدم عوض میشم مثلا معنایی نداره. اگر من بگید موضوع مهم نیست، خب مهم نیست، شما بگید این چیزها برای من اهمیت چندانی نداره، من مسئله باشم قولش هم میتونه کافی باشه، نشدم نشده، ولی اگر یه موضوع فوق العاده مهمیه مطرح است.
اینا برای من آقای دکتر خیلی مهمه، چون دلیل این که پدر مادر من ازم جدا شدن این بوده که پدر من یه قمارباز خیلی قهار بودن و این یکی از بزرگترین اختلافاتشون بوده و این یکم من و مادرم رو نگران میکنه. و در ضمن یکم الان بین خانواده ها فتورت پیش اومده، به خاطر اینکه مثلا مامان من گفتن این دوتا که ازدواج بکنن، چون اینا خیلی خانواده عجله دارن به این ازدواج. من نمیدونم حالا بخوان پسرشون رو بیارن از طریق من آمریکا، که البته به من این قول رو دادن که نه همچین اتفاقی نمیفته و شما مطمئن باشین. از
این حرفا نه، خب ببینید واسه شما چرا همچین اتفاقی نمیفته؟ یعنی ایشون اگر اومدن درسته، خوبه، حتما باید از طریق شما اقدام کنن. این که بگن به این دلیل نیست رو دارن میگن.
درسته، بله،
والا این اتفاق نمیفته. آخ ببینید عزیز، شما یه ذهنیتی دارید، بذار به شما بگم. شما اول تصمیم میگیرید بعد دنبال دلیل میرید، تا مواظب باشی. یعنی شما یک کسی هستید که گفتم اون زمینه تخیلی و انتظاری و امیدی شما طوری است که اول تصمیم میگیرید بعد میرید دلایل رو پیدا کنید و به همجاست که حرفاتون به من کاملا این بو رو میده. کسی نمیاد، شما کسی نبودی که من بگید این اطلاعات هست یا من چنین کردم با این دودلیا یا چنین میخوام بکنم با این تردیدها. شما تصمیمتون رو گرفتید، یعنی این آدم به دلایلی برای شما پذیرفته و پسند است. ولی من گرفتاری و نگرانی این است که اولا این مسائل و مشکلاتی شما مطرح کردید احتمالا میمونه و تغییر نمیکنه. دوم، تفاوت شما در اختلافی است که با هم دارید و اونی که شما رو به سمت هم کشیده. او به دنبال یک کسی است که یه مقدار محکم و مطمئن و با برنامه و با پیشبینی و با احتیاط باشه، برای که خودش دیده چگونه خودشو به آواتش میزنه و گرفتار میکنه. و شما هم دلتون میخواسته به دلیل آنچه که سابقه خانوادگی خودتون بوده و ضمناً شرایطتون، یه مردی باشه که به مقدار زیادی شما بر روی او مسلط باشید و به نوعی همطور که گفتم به سر شما باشه و شما اون رو پیدا کرد.
دقیقا اون مثلا من میدنه های دکتر، یعنی یکی از عوامل موثری که باعث شده من هم نسبت بهشون خیلی علاقه من بشه همونه که ایشون واقعا مثل یک نوزاد از من مراقبت میکنه. یعنی اون که من ندید.
نه حتما متوجه هستم. ببینید من تو همین سی دی آوردم، شما برای او مادر میشید و برای شما پدر میشه، ولی هیچ ارتباطی به ازدواج نداره. یعنی اونجا مسئله است، یعنی با آهستگی و احتیاط پیش برید. یعنی اینا به نظر من گرفت. حالا به من بگید دوتا خواهر ایشون کجا هستن؟
یکیشون که خب کوچیک‌تره که این کارتش رو گرفته رفته امریکا زندگی میکنه فعلا، اون یکی ایران زندگی میکنه. اون که کوچیک ازدواج نکرده، اون یکی ازدواج کرده و خانواده هام الان یکم بینشون کدورت پیش اومده به خاطر اینکه مادر ایشون میگه که به مادر من گفتن اصلا شما چیکار داری که پسر من خونه نداره یا اینکه نمیتونه اجاره بده، اصلا به من و شما چه ربطی داره اینا کجا میخوان زندگی کنن؟ و مادر من یکم دلخور شده از این.
یعنی چی؟ یعنی اگر ایشون شما خانواده شما و شما اطلاعاتی میخوان و یه حد اقلایی باید حاضر باشه، پرسیدن در این زمینه عیب و ایراده؟
بله گفتن شما ما اصلا توهین کردین که گفتین پسر شما که خونه ای نداره و نمیدونم با توانگی دادن اجاره خونه رو تهران نداره، پس ایشون فعلا شرایط ازدواج نداره، به ما توهین شده، فقط عشق مهمه و اصلا به شاید اینا بخوام برن تو بیابون دقیقا همین جمله رو گفتن چادر بزنن. خانم به شما چه ربطی داره؟
خب اگر واقعا برن دوتایی تو بیابون چادر بزنن دوتا دیونه هم، نه حرفی نیست، اینا میفهمن.
بله منم همین رو گفتم، گفتم به نظر من عشق نیست، کوریه. عشق اونه که با عقبم بره جلو که موندگار باشه. من دنبال عشق یک ساله نیستم که بخوام بگم.
حالا عشقی تو کار نبوده، عشق از کجا در اومده؟
خب یعنی شما میفهمید که ما عاشق هم نیستیم.
من اصلا مطمئن نیستم شما اصلا بدونید عشق چی؟ یعنی اصلا به نظر من شما آخه حرفایی که میزنید مثل این که من به شما برگردم بگم من متخصص زبان ژاپنی هستم ولی الان چون یادم رفته و حوصله ندارم حرف نمیزنم. شما از اون بیشتر به من پیام دادید که اصلا ماجرای ازدواج و اینا برای شما یه معنایی داره کمی غیر واقعی و به نظر من دقیقاً برای ایشون هم همینه. حالا که مادر گرامی ایشون رو اضافه کردید که اصلا تعجب منو بیشتر کرد عزیز. بعدم شما پاشید از اینجا رفتید، شما به دنبال یه رابطه تنگاتنگی هستید که نداشتید به دلیل اینکه پدر مادر جدا شدن و بعدم خب ایشون هم در یه شرایطی مانند ایران یک همچی فرصتی رو داشته. بعدم معلومه که آدمی است که به دلیل خیلی ویژگی‌های روانی میتونه آدم دوربرش اگر به آخر و عاقبت کارا نیندیشه و ضمناً بخواد در لحظه لذت ببره خب برای شما جالبه. ضمناً او شما رو پذیرفته، شما هم او رو، بعدم این چنین به شما علاقه نشون داده که هیچ کس دیگه هیچ وقت نشون شاید به این شدت نداده و بعدم خب سنتون هم نزدیک هم است و بقیه ماجراها. اما من نمیدونم این رابطه شما و خوش اومدنتون رو به نظر من فقط باید به حساب یه پسر و دختر گذاشت که امکان داشتن هر نوع ارتباطی رو و یا زندگی رو با هم داشتن، همین و همین، ولی بیش از اونش نیست. از اون گذشته ایشون یک هم مسائلی که گفتید نمیخوام تکرار کنم و هم به هر حال نوعی که به موضوع برخورد میکنن و بعد نگاه خانواده که خب خیلی عجیب و غریبه. شما وقتی به همین دوستتون گفتید مادر این حرف رو زده، پاسخ ایشون چی بود؟
بله مگه تو میخواد به خاطر خونه با من ازدواج کنی که مردم از خونه داشته باشن؟
نه ببخشید آدم به خاطر نسب کنید، به خاطر خونه نیست، ولی به خاطر همه چیزایی که آدم داره. اگر بهش بگیم تو از چی
مثلا من بی خونه، من تو هم تو ایران خونه داریم هم تو آمریکا، ما من هوملس هم که بخوام به خاطر خونه با شما ازدواج کنم، ولی ما باید سرپناهی داشته باشیم.
نه نه صبر کنید، صبر کنید، جواب شما از حرف اونا غلط تره. یعنی چی عزیز من؟ انسان که هیچی نیست که کسی اون هیچی رو دوست داشته باشه. انسان دماغه، انگشته، علمشه، هوششه، صداشه، قدشه، سنشه، خانوادهشه، علاقهشه، ورزششه، سلامتیشه، ایناس، خونشه. یعنی چی؟ آدم با اینا تعریف میشه. مگر من و شما یه تعریفی داریم جدا از اینا ممکنه برای من یه آدمی رو تعریف کنین بدون قیافه، بدون هوش، بدون عقل، بدون امکانات، بدون توانایی زندگی کردن یا خوب زندگی کردن؟ آخه اصلا عجیب و غریبی این حرفا. عشق کافی؟ اصلا عشق از کجا میاد؟ عشق از یه شناخت و آگاهی میاد که نتیجه رسیدن به یه مرحله ایست میان دو تا آدم که میتونن دست در دست هم بقیه زندگی رو برن و بال در بال هم پرواز کنن، و این یه عالمه شرایط احتیاج داره. این همین جوری که نخواهد بود. اگر یه کسی از یه کسی خوشش بیاد که اون هوس میتونه باشه، سکس میتونه باشه، تمایل جنسی میتونه باشه، کنجکاوی میتونه باشه، میل به یه تجربه میتونه باشه، اینقدر چیزا میتونه باشه، هیچ ارتباطی بهش نداره و شما اونجایی. بله، اگر عشق باشه، عشق از کجا؟ از این دفعه عشق شما چه جوری زده بیرون؟ سر چی؟ شما برید سراغ یاد بگید یه دختری باشه که آدم بد اخلاقی باشه، سگی باشه، بعد بگید آدمی که به خاطر اخلاق با کسی ازدواج نمیکنه که کسی جیغ میزنه؟ جیغ که علت این نیست که آدم با کسی ازدواج بکنه یا نکنه. این حرفا چی عزیز؟ یعنی اینا فقط وقتی است که میخوایم مثل یه فروشنده به کمی کمدان و پرمدعا یه چیز رو میخوایم بفروشیم. به نظر من اصلا این حرفا معنی نداره عزیز. شما دو نفر قراره برید با یه کسی، اگر میرید ایران، با یه کسی که آگاه و آشنا باشه، چون متاسفانه برخی از اوقات دوستان از ایران که میان پلوی کسایی رفتن که پیشنهادهای عجیبه. امروز من رو تلویزیون نمونه شو داشتم. نه، پلوی کسی که آشنا باشه ببینید چه خبره، شما به هم میخورید، به درد هم میخورید، و بعدم اون موضوعای مهمی که برای شما یا اون مطرحه، چون به نظر میرسه با همه اینا مثل شما موافقه که سیگار بده، مشروب بده و و، هر وقت اینا رو ترک کرد، گذاشت کنار، خود آسوده شد، بله و الا اگر نکرده که بعد از ازدواج برای چی ترک بکنیم؟ به چون نسبت؟ این از کجا اومده؟ آدم ها، من همیشه این عرض کردم، آدم ها بعد از ازدواج 10%-20% تو اون زمین هایی که بد بودن بدتر هم میشن، تازه با اون وضع باید پذیرفتشون و خواستشون، و ایران که خوب بشن و از توش چیز دیگه در بیاد. ازدواج که زمینه برای تحلیل و ترکیب یا تحول در انسان نیست. این از کجا اومده؟ آدم ها ممکنه همچین توهم و تصوری داشته باشن، ولی با واقعیت ها نمیخونه.
من موافق هستم که منم خودم واقعا مطمئن نیستم که عاشق ایشون باشم، ولی در این که ایشون عاشق من هست یا نه راست شکم شک دارم. یعنی فکر میکنم که عاشق من هست. آخه در طول این یک سال و نیم از سالم که ما هر روز با هم تماس داریم و بسیار آدم با محبتیه، یعنی قدر محبت رو خیلی میدونه و خیلی احساساتی و محبت. یعنی من میخوام بدونم که خب
از آخر عزیزم شما چقدر شما صبر کنید شما چقدر با من آشنایید؟
من خیلی.
خب اگر آشنایی، تفاوت مهربونی رو با مهرطلبی میدونید؟ آدمایی رو من میتونم به شما نشون بدم که 50 ساله برای 5000 آدم هر کاری تونستن کردن، ولی اصلا مهربون نیستن. یعنی اینا وحشتشون از این که مردم اونا رو بد بدونن و دوست نداشته باشن و قضاوت منفی داشته باشن، همه رنجا رو کشیدن برای دیگران، ولی به محبت چه ارتباط داره؟ آخه اینا عزیز، ما چی رو نشون میده؟ ایشون محبت داره؟ ببین عزیز، آدمی محبت داره به عنوان یه اصل که به خودش محبت داشته باشه، درسته؟ من وقتی میتونم بگم تو رو دوست دارم که خودم رو دوست داشته باشم. من اگر خودم رو دوست ندارم، تو رو چجوری دوست دارم؟ مثلا چه معنی داره؟ و بله، تو کی هستی که من تو رو دوست داشته باشم وقتی خودم دوست ندارم؟ امیدوارم دوستان دیگر از ذره کنم. ایشون که مشروب میخوره، سیگار میکشه، یه همچین چیزی داره، کجا خودشو دوست داره؟ ایشون که داره با سم و زهر با بدن خودش برخورد میکنه، عشقش از کجاست نسبت به خودش که حالا اونو به شما داره میده؟ تازه تا شما که میتونستید یه فرصت و بهانه‌ای باشید که بذارتش کنار و خوشحال باشه از این که با حضور شما یه چنین تغییری درش پیدا شده که اون میتونه موضوع باشه، ولی واقعا تا بتونه اونو نشون بده که چنین شده، اون کارم که نکرده.
اگر این رفتارهاشو بذاره کنار، چه تضمینی وجود داره که موقتی نیست؟
خب اون مسئله است که یک، هر آدمی میتونه ای پیدا کنه یا یه حسنی. دوم، معلومه برای که با ریشه ها کار داره عزیز. من که هیچ وقت، ببینید، من همیشه به دوستان اینو گفتم، فرض کنید تو همین مورد کار اینترنت یا فیسبوک شما گفتید، اگر یه آدمی به من به شما اینو بگه که من یک این کار کردم و اشتباه است، دلایل این اشتباه رو میدونم چیه، میدونم چرا این کاری کردم، رفتم اون علل و عوامل رو در خودم از میان بردم، من اون آدم قبلی نیستم، مثل شمایی که قبلا انگلیسی بلد نبودید، حالا اومدید 11 سال امریکا انگلیسی بلدید، ثابت اینو بتونم بکنم که من آدم دیگه ای هستم، ولی فایدهش چیه؟ و الا من غالب اوقات پشیمانم از اینکه گیر افتادم و یا کسی با یه چیزی مسئله و مشکل داره، اینا که اهمیتی نداره. ببینید، روزی که یه آدمی میگه من، یه آدمی به من میگه من سیگار و مشروبم گشتم کنار، دقیقاً باید بدونه که یک، نه اعصاب خرد شده‌ای داشتم، نه دیگه اعصابم خرد میشه، من یه زندگی برای خودم درست کردم که درش قصه خرد شدن اعصاب که استدلالشون وجود خارجی نداره، و چون اون علتی که منو به سمت سیگار و مشروب میکشون این اعصاب خردم بود، من از خودم یه آدم تازه‌ای ساختم که حوادث و اتفاقات زندگی حتی چند برابر سنگین‌تر از اون که تا به حال بودم به من وارد بشه، من چنین اعصاب خرد شده ای ندارم و بنابراین دنبال سیگار مشروب نمیرم. بلا بذارید من به شما بگم، اگر ایشون اون علل و عواملی که برای کشیدنش به اون سمت بوده رو از بین نبره، شما اصلا به من نگید چه تضمینی وجود داره که این کارو تکرار کنه، من به شما میگم حتما این کارو تکرار خواهد کرد. مسئله همیشه اون عزیز، من اگر به شما برگشتم گفتم دزدی کردم و حالا پشیمانم و دیگه نمی کنم، من باید نشون میدم چرا من دزدی کردم، من چگونه آدمی بودم، چه دنیایی داشتم که منو به این دزدی وادار کرد. حالا من رفتم همه اونا رو عوض کردم و اون آدم قبلی نیستم، پس کار گذشته رو هم نمی کنم. ولی اگر من تغییر پیدا کردم، که من فقط گرفتارم و ناراحتیم از اینه که گیر افتادم یا یه چیزی در منه که دیگری نمیپسنده یا نمیپذیره، و به خاطر اون حاضرم حرفم بزنم. من اصلا نمیگم که حتی دروغ به شما میگه کنار میذارم کنار، واقعا خودش هم فکر میکنه و دلش هم میخواد، ولی اون اصلا کافی نیست. اگر اینجور بود که همه آدمای سیگاری میذاشتن کنار، همه آدمای مشروب خور میذاشتن کنار، همه آدمایی که ورزش نمیکنن ورزش میکردن و کتاب نمیخونن کتاب میخوندن، همچین دنیا انسان همچین موجودی نیست عزیز. یه علل و عواملی زمین ساز یه مقدار رفتار در منه، و این گذشته ای که ایشون داشته به یک صورت فقط قابل قبوله، و اون اینه که نشون بده همه رو گشته کنار و چرایی اونها رو از میان برده. بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید که دیگه اون آدم قبلی نیست، و الا اگر ایشون هم آدم قبلیه، باید مطمئن باشید همون کارهای گذشته رو حتما خواهد کرد، نه اینکه نخواهد کرد. بنابراین موضوع جدی بگیرید. اگر رفتید ایران با هم برید دکتر، اگر رفتید ازش بخواید کمی این تغییرات رو انجام بده.
خیلی ممنون از وقت شما آقای دکتر. یه سوال داشتم آقای دکتر، در مورد این سی‌دی‌هاتون رو من از تهران خریدم، توی سایت نوشته همین چرا ازدواج چرا طلاق 8 تا سی‌دیه، ولی تهران 2 تا سی‌دی.
نه نه اونا مدتش 8 ساعت هست، مدتش 8 ساعت هست، این بابتش کار نداره.
خیلی ممنون ازتون،
یک
تشکر.
شنگان عجبن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلنر،
و من نازنین باروتی، استیت پلنینگ اتورنی،
هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000.
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده، در مورد مسائل و مشکلات خانواده.
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو، در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
دکتر رویا رخشانی، متخصص زنان و زایمان، از مای وی آی پی سرجری سنترز شنبه 11 صبح درباره روباتیک هیسترکتومی و مایومکتومی صحبت می کنند. 877-996-4847.
من شخصا عاشق زبان فارسی هستم. زبان شیرین و شاعرانه و زیبای فارسی. و برام خیلی راحت‌تر و دلنشین‌تره که به زبان فارسی صحبت کنم. این یکی از دلایل منه که عاشق تاستن تویوتا هستم. تیم فروشندگان فارسی زبان، 5 مسئول فروش که به نیازهای شما در مورد اتومبیل رسیدگی می‌کنند. و اگر مایل به فروش اتومبیل خود و خرید یک تویوتا نو یا دست دوم هستید، در خدمتتون هستند. 888-378-7202. از مجموعه گسترده انواع تویوتا های 2013 که با کمترین قیمت ارائه می شود استفاده کنید. ما چون منتظر مدل های 2014 هستیم، باید همه مدل های 2013 را هر چه زودتر به فروش برسانیم. تاستن تویوتا، دیلر شماره 1 در اورنج کانتی و شماره 1 در جلب رضایت مشتریان. تاستن تویوتا در تاستن رانچ رود. تلفن 888-378-7202. 888-378-7202. تاستن تویوتا. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا در منطقه اورنج کانتی میرسونم که از روز چهارشنبه آینده 23 اکتبر کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق رو در زندگی از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. این کنفرانسی است که 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین چهارشنبه 23 اکتبر در ایرواین نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی. همچنین با آقایتون میرسونم که در روز سه شنبه 29 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانس یک ساعته درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD برگزار خواهد شد. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. بنابراین سه شنبه 29 اکتبر ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. احتیاجی به این که از قبل جا رو رزرو کنید نخواهد بود، فقط کافی است تشریف بیارید. ولی اگر پرسش های دیگری دارید میتونید با آقای محمدی تماس بگیرید. 818-451-6666 451-6666. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم ورحمت الله.
خواهشم بفرمایید.
آقای دکتر من یه مسئله‌ای دارم، یه مقدار الان سایکو داشتم و یه مکالماتی که دارم می‌شنیدم. بعد روانپزشک مراجعه کردم، ایشون بعد از مدتی که من دفع مرض گرفت بعد چمای اعلام کرد که تو بیمار شیزوفرنیک هستی. یه موضوع با شناختی که از بیماری شیزوفرنیک داشتم تو عموی خودم میدیدم این بیماری رو، هیچ وقت نخواستم بپذیرم که همچین علائمی دارم یا همچین برساتی رو خودم نخواستم بچسبونم. برای همین الان تماس گرفتم ببینم حالا نظر شما چیه در این رابطه.
خب بابر کمی درباره حالاتت بگو. اولا شما چند سالتونه؟
من 29 سالم الان تقریبا دارم 23 سالم.
خب چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من دیپلم تدریسان از ایران دارم، استادم که پشت کنکور بودم، روزی شاید 15-16 سال پای دفتر کتاب بودم، اما به هیچ وجه نمیتونستم تمرکز بکنم، همش در حال صحبت کردم با این صفحه هایی که دور برم بودم میکردم.
همه مشغول چی بودی نفهمیدم عزیز؟
مشغول صحبت کردم با شبه هایی که دور بر سرم بود، با اون توهماتی که داشتم، با اون خیالاتی که دور سرم بود. بخاطر همین کنکورم قبول نشدم و با همون تعلم با همون دیپلم دبیرستان امرار معاش کردم و زندگی کردم.
خب اون وقت به من بگو که این شبه ها همچنان ادامه دارن، داستانشون چجوریه؟
من مدت 5 سال است من دارم دارو مصرف میکنم، خیلی کمتر شده. یعنی اون زمانی که من 5 سال پیش دکتر رفتم لحظه این مکالمات قطع نمیشد، این شبه ها من بیشتر باهاشون صحبت میکردم و لحظه ای نمیتونستم استاپ بکنم این صحبت کردن رو. همیشه اون از من یه سوال میپرسیدم و 5 دقیقه 10 دقیقه من مشغول جواب دادن به سوال اینا بودم، هیچ وقت این شبه ها قطع نمیشد. اما الان خیلی کمتره.
خب حالا من بگو، اگر حالا عزیز به من بگو در چه زمینه دیگری از قضا گرفته، خواب گرفته، رابطه گرفته، رفت آمد گرفته، کجا فکر میکنی رفتارت غیر عادیه؟
اولا بسیار اصلا منزوی هستم، فولد غمگین هستم و تو کارام زیاد تعادل ندارم، یا یه کار رو خیلی بیش از حد انجام میدم یا خیلی کم انجام میدم و انجام نمیدم. همواره به ایسی اعتیاد داشتم، نه مواد مخدر، الان به فقط سیگار اعتیاد دارم. و اینکه احساس کنم یه موقع عدم تمرکز دارم.
به من بگو خوابت چطوره؟
خوابم نرمال است، معمولا تا 12 شب میخوابم، 8-9 صبح هم خواب بیدار میشم.
اون وقت از نظر مقدار و میزان انرژی چگونه هستی؟
فور کم انرژی هستم. البته قبل از اینکه 5 سال پیش دارو رو شروع بکنم مثلا نرمالی بودم از انرژی کار و فعالیت. ولی وقتی این دارو رو فور کم انرژی هستم، حالتی که بهداشت عمومی خودم خیلی سخت رعایت میکنم.
یعنی مثلا حمام و اینا نمیری؟
خیلی کم. یعنی در حالی که نرمال یه انسان باید بره دوش بگیره، حداقل یه روز زمین بره دوش بگیره، مشاقای اتفاق افتاده 9 روز دوش نگرفتم کشور دیگه که بودم.
خب حالا به من بگو وقتی که میری با مردم توی مهمونی خانوادگی فامیل چه حالی داری؟
اگر فارسی زبان باشن خب یه موقع باشون راحت ترم، میتونم تو جمع میتونم صحبت بکنم، ولی اگه با یه نفر دو به دو بخوایم صحبت بکنیم میتونم بگم هیچ حرفی ندارم واسه زبان، معمولا به سکوت سپری میشه اگر کسی باشه.
نظر راجب ازدواج و دختر و اینا چه هست؟
فعلا از نظر جنسی ضعیف شدم این سال اخیر و قرار دارم مجرد هستم، احساسی نیازی نمی کنم. یعنی تصور اینو می کنم که یه روزی زن داشته باشم، اینو مطمئنم که از نظر جنسی از پسش بر نمیام.
بذار از این سوال بکنم، داستان عمویی که بیمار اسکیزوفرنیا رو چی راجبش می دونی؟
اینو می دونم که اگر آمپولایی که می زنه یه روز یا دو روز عقب بیفته، 4-5 نفر باید از همسایه و دوست داشته جمع بشن، دست و پاشو بگیرن، ببرن بیمارستان بستریش کنن، اگه یه هفته بستری باشه تا دوباره حالش خوب شه برگرده و روز از نو روزی از نو.
یعنی هر دو هفته یه دفعه به سوزنی می زنن، آمپولی می زنن که با اون سر می کنه دیگه؟
بله.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من دو تا برادر دارم، من وسطی هستم و فاصله همون هم 2 سال 2 ساله.
به من بگو از بچگی کجا دیگران میگن رفتارت مختلف و متفاوت بود یا خودت یادت میاد با بقیه مختلف و متفاوت بودی؟
در 18 سالگی یا 19 سالگی شروع شد رفتارهای من که حالت غیر عادی داشت به خودش میگرفت.
یعنی به من میخوای بگی در دوره دبستان راحت بودی؟
نه اونقدی راحت نبودم، ولی خب اونقدی علامه حادی نداشت، تقریبا میشه مثل بچه عادی شاید 80% اون شرایط که بعد یه انسان عادی داشته باشه منم داشتم، ولی از 18-19 سالگی خیلی شدیدتر شد.
باورها و اعتقادات تو کجاست؟ داجه به چه چیزایی؟ آیا مثل عادی و معمولی مثل بقیه مردم یا در یه زمینهای باورها و اعتقادات خاصی داری؟
اعتقادات خاصی ندارم به چیزی مثلا که دیگران باور نداشته باشن.
اوکی.
نه از اون باور.
از نظر پوشیدن لباس و اینا چی عزیز؟ مثل آدم های عادی و معمولی لباس میپوشی؟
بیرون که میرم یه بار مثل آدم عادی و لباس میپوشم، داخل خونه زیاد به خودم نمیرسم.
اوکی. از نظر غذا هیچ نوع غذایی که دوست ندارم بدم میاد متنفرم نمیدونم این توش باشه اون توش باشه رو داری یا این که نه مثل بقیه
به ساده غذا زیاد تخییر نیستم؟ نه بیشتر غذا رو دوست دارم، زیاد تخییر نیستم که بگم این غذا رو دوست دارم، نظر خاصی راجع به غذا داشته باشم نه.
ببین عزیز، من بر اساس حرفایی که داری به میزنی و نوع استدلالت من فکر نمی کنم اسکیزوفرنی داشته باشی.
من فکر کنم تو
افسردگی شدید داری و این حالتهای روانپریشی و سایکاتیکه، تو در یه زمینه آدیتوری هالوسینیشنه، البته به دلیل سابقه فامیلی زمینه شد داشتی، ولی نوع استدلال و گفتگوات من میتونم بگم خب ما با شاید چند صد اسکیزوفرنی حرف زدم، تو از همه معقولتر و منطقیتر و مناسبتر به سوالا جواب میدی و ضمناً حال غیر عادی غیر از اونی که در آدم ها به طور متوسط پیدا میشه رو نداری و اونام روی اون آدیتوری هالوسینیشن یا اون هذیان در حقیقت کلامی تو هست که این رو ارائه دادم. من فکر کنم دیپریشنه. اگر برخورد درستی با موضوع افسردگی تو بشه که اون پایه و مایه گرفتاریه، احتمالاً این موضوع هم حل میشه، ولی این با دارو درمانی تنها نمیشه. داروی به کمی شاید متفاوتی هم بخواد به اضافه یه کار روان درمانی که روی فقط و فقط افسردگی تو کار بکنن. و الا بر اساس حرفایی که من میزنی، من خیلی فکر نمی کنم اسکیزوفرنی باشه. ممکنه مثلا اسکیزو افکتیو باشه که خیلی فرق میکنه و ضمناً قابل معالجه و کنترله، ولی اسکیزوفرنی نیست عزیز، یعنی بعید است به نظر من.
حالا به نظر شما، چون اینجوری که پزشکم گفته تو علاجی نداری، تشخیصی که داده گفته بیمار شیزوفرنیک است، یعنی راه علاجی نداره تا آخر عمر بعد دارو مصرف بکنه. منم همین حرفو نپذیرفتم ازش، ولی خب حرفشو گوش میکنم، دارو مصرف وقت استفاده میکنم، اگه مشاوره بدین راه حرفشو باز گوش میکنم. میخواستم اینجوری که شما تشخیص میدید میتونه از افسردگی عمیق باشه، این امکانه این هستش که درمان بشه و راه حلی وجود داره که من نجات پیدا کنم؟
آره عزیز، ببین حتی روی اسکیزو افکتیو هست اگر باشه، چون بوی اون رو هم میده. افسردگی من توی سیدی دیویدیام آوردم، آمارا نشون میده 90% آدم های افسرده یا کاملا خوب میشن 40-50%شون، یا بدن بر میگرده ولی قابل معالجه، یه 10% که باقی میمونه، بعدم اونا کار رو به درستی انجام نمیدن. و بعدم شاید این که تو یه مقدار الان حساسیت نسبت به دارو داری به خاطر این است که تأثیرات جنبی و جانبی بد و منفی داره، ولی شاید با یه مقدار تغییر دارو یا مقدار دارو بتونن این مشکل حل کنن. من نمیخوام بگم اسکیزوفرنی حتما نیستی، برای که خیلی اطلاعات بیشتر میخوام شرایط مقدار فعال تو. ولی اگر نسبتاً تو کسی که هم اکنون هستی بیشتر اوقات هستی یا اکثریت اوقات هستی، خیلی به اسکیزوفرنی نمیخوره، بیشتر یه افسردگی سنگین و شدید است با یه گرایش های سایکاتیک و روان پریشی، اونم به خاطر زمینه های ارثی، یعنی یه جایی مغز تو به هر حال شلوغ پلوغ میشه و به هم میریزه و به همین جاست که در یه مسیر هم حرکت میکنی. زمین بچه وسط هم بودی، شاید اونم یه نقشی داشته در این که یه مقداری به خودت پناه ببری، و این به خودت پناه بردن در کودکی که با دوست خیالی آغاز میشده همچنان ادامه پیدا کرده و مانده. اینه که یک، احتمال به نظر من افسردگی یا اسکیزو افکتیو بیشتره. دو، هر کدوم از این دوتا اسکیزو افکتیو یا افسردگی قابل معالجه و کنترلن. سه، اگر برفرض هم اسکیزوفرنی باشی، اینقدر خفیفه که با دارو به راحتی میشه کنترلش کرد، فقط نوع دارو و یه مقدار روان درمانی و کمک در بقیه زمینهای زندگیت هست که میتونه این مشکل رو برای تو حل کنه. نتیجتاً من فکر بکنم نرو توی این چارچوب که چه وضعیتی برای همیشه دارم. ببین عزیز، منم اگر 10 دقیقه نفس نکشم تا آخر عمرم میمیرم، من اگر غذا نخورم آب نخورم میمیرم، هیچ کس هم نگفته که حتی به دست آوردن این نان ساده است یا اصلا مفیده، برای که خود اونم مسئله خودشو داره. بنابراین اصلا به این که تا کی باید چی بخوری نگاهی نداشته باش، چون اون یه مقدار میتونه کار رو خراب کنه. مهم اینه که حالت خوب بشه، اگر با خوردن 50 تا قرص هم هست، نه یکی. من اگر حالم خوبه، راحت میتونم زندگی کنم، به من به یه روزی 500 تا قرص بخور میخورم. ماجرای قرصه رو بی خودی موضوع مطرح نکن. ضمناً چون 29 سالته، اگر خطر اسکیزوفرنی جدی بود باید بین 20 تا 24 سالگی خودش رو نشون میداد، اونم نشون نداده. ممکنه زمینه هایی برای تو باشه، ولی به اونجا نرسیدی عزیز. بیشتر احتمال افسردگی من میبینم این است که، اگر میخوای نظر دیگر، کجا هستی شما؟ شما اشاره به خارج و اینا کردی، من نفهمیدم کجا بودی، کجا زندگی میکنی؟ همه
من الان در گلندر زندگی میکنم، نزدیک لس آنجلس هستم و از هلند اومدم.
چند وقت اومدی عزیز؟
تقریبا 1 ماه وارد آمریکا شدم.
چه مدتی هلند بودی؟
6 سال.
و اون وقت این حالات رو اونجا پیدا کردی یا اینکه از ایران هم داشتی؟
نه، از ایران هم داشتم. حتی روز آخرم که از ایران میومدم حالات بدی داشتم.
وقتی حالت بد میشه، چقدر بد میشه؟
در حد شاید 5 ثانیه تا 10 ثانیه هم نمیتونم روش با هم تمرکز بکنم. البته سال هایی الان رو دیگه نداشتم، دارومو به موقع استفاده کردم، الان تمرکز مشکلی ندارم، ولی مکالماتی که تو سرم هست، اون صحبت هایی که من اون شبه های دور و بر سرم میکنم الان خیلی کم هست، چون که آزاردهنده نیست، از اقعا امورات روزمره رو میتونم انجام بدم.
اون وقت نو این اولا به چه زبانی با تو حرف میزنن؟
اکثرا فارسی هست.
و دوم این که معمولا در چه زمینه هایی هست؟
در هر زمینه ای و با هر شخصی که ممکنه اصابی ندارن.
بلی مثلا آخرین باری که اگر یادته به تو مثلا حرف زدن، اولا چند نفرن و قصد از این شبه چیه؟
یه سایه یه شبیه از یک انسانی که میشناسمش یا نمیشناسمش، میتونه هزاران نفر تا الان تو زندگی من تو شبه ها بودن، آدم مختلف. کاری خودم و معلم یک کلاس میبینم، شروع میکنم به شاگردان درس دادم، یه دفعه یه شاگردی یه سوال میپرسه، پنج دقیقه شروع میکنم در رو سوال شاب دادم بهش، بلند بلند صحبت نمیکنم، بیشتر مکالمه تو ذهنمه، ولی خب خیلی مشغولم میکنه و انرژی مو میگیره.
بنابراین اگر یه کسی بیاد دور بر تو باشه چی میبینه در تو؟
گاهی وقتا لبان تکون میخوره، گاهی وقتا میخندم، گاهی وقتا ناراحت میشم، یا مثلا اگر مشاجره داشته باشم تو سرم ضربان قلبم از نظر فیزیکی میره بالا، یا خیلی عصبانی میشم. اگه کسی دور برم بیاد اول میگذارم مکالمه تموم بشه اون چیزی که تو سرم هست، بعد با اون انسان واقعی شروع میکنم صحبت کردن.
اون وقت اگر یه آدم واقعی بیاد میتونی تمام اون مکالمه رو تموم کنی؟
گاهی وقتی که حالم بد بشه یه موقع برام سخت میشه.
بدترین حالی که پیدا کردی درش چی کارایی کردی؟
خودکشی، اقدام به خودکشی. خسته شده بودم، دو بار این کارو کردم، یه بار سال 2008 و سال 2013 آپریل رو فکر کنم.
چه از چه طریقی برای خودکشی اقدام کردی عزیز؟
سال 2008 یکی شیشه قبلش در و پنجره رو شیکونده بودم، اگر دیگه حالم بد بود نمیتونستم خودم رو کنترل بکنم، از اون شیشه خدا استفاده کردم، دستم رو باش بریدم، خب اومدن دیدن و نجاتم دادم. بعد سال 2008 هم با دارو این کار کردم، چه قرص داشتم برش 15-16 قرص خوردم، که البته اتفاق برام نیفتاد، با اینکه نه جایی زنگ زدم نه به آمبولانس زنگ زدم نه به دکتری. خب
اون داستان شیشه ها داستانش چجوری بود؟ یعنی چرا شکستی؟ از چی کلافه؟ از چی بودی؟
از اینکه من اون موقع در کمپ تمرنده ها بودم در هلند، و شاید اون موقع شاید 25 بار من رفتم به دکتر گفتم حال من از نظر روانی خیلی بده، تعادل روانی ندارم، کمک من بکنین. حالا به چه دلیل اینا هیچ کمکی نمی‌کردن به من، حالا از نظر بیمه بود یا از نظر هزینه‌های پزشکی بود یا از نظر نژاد پرستیشون بود، هر دلیلی نمی‌کردن. یه روز بود که دیگه واقعا نمی‌تونستم این شرایط رو تحمل کنم و نمی‌دونستم که آیا باید برم پیش دکتر کمک می‌تونم دریافت کنم. دیگه واقعا به بن‌بست رسیده بودم.
Yeah.
این شد که دیگه انتخاب کردم که حتی یه شرایطی نشون بدم که یه کمکی بهم بکنن یا یه اتفاق دیگه بخواد بیفته.
یعنی واقعا قصد گرفتن توجه بود، حالا مردی هم مردی، ولی خیلی جدی نبود که میخوای حتما خودتو بکشی.
سال 2008 نه، اونقدر جدی نبود.
yeah. نه به نظر من عزیز، هنوز من فکر میکنم احتمال اینکه افسردگی باشه با سایکاتیک فیچر و این چیزا خیلی در تو عمیق‌تر و سنگین‌تر، یعنی به نظر من بیشتر تا اسکیزوفرنی، ولی دوام خواهی. حالا اینجا که اومدی تو از دوستان ارامنه هستی یا نیستی؟
نه ارمنی نیست،
اتفاقی
اینجا
اومده. حالا اگر خواستی به دفتر من زنگ بزن، من ببینم دوستان روان پزشک رو بهت معرفی کنم، بری سراغشون ببینیم که چه کار میشه کرد.
من چه ساعت میتونم تماس بگیرم؟
فرقی نمی کنه، هر زمانی که زنگ بزنی عزیز، چون دفتر من انسرینگ ماشین جواب تو فرقی نمیده. پیغام بگذار و بگو با من صحبت کردی، من با تماس میگیرم.
بسیار خوب، خیلی
ممنونم. خواهش میکنم.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو، 310-855-7171 و 818-887-7272.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-293-8141 به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-293-8141.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دوت بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو، 818-507-0909 507-0909
prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
پرولیس؟
I just love it.
شما چطور؟
در 100 سال گذشته مرکز جویش بیگ برادرز اند سیسترز آف لس آنجلس خدمات داوطلبان منتورینگ یا راهنمایی را به پسران و دختران یهودی 6 تا 16 ساله به طور رایگان ارائه کرده است. این مرکز با مشکلات خانواده‌های مهاجر به ویژه خانواده‌های ایرانی یهودی آشنایی دارد. مشکلاتی از قبیل تضادها و قید و بندهای سنتی ایرانی در جامعه آمریکایی. اگر احساس می‌کنید فرزندان شما به علت اختلاف‌های فرهنگی نمی توانند با شما رابطه برقرار کنند یا در سایر مسائل خانوادگی نیاز به راهنما دارند، داوطلبان واجد شرایط جویش بیگ برادرز اند سیسترز آف لس آنجلس می توانند به آنها کمک کنند. با شماره تلفن 323-456-1157 یا ایمیل big@jbbsla.org تماس بگیرید.
Celebrating the third year anniversary of International Music Foundation, non-profit organization.
من یوسفی هستم، مؤسس هنرسرای غیرانتفاعی با نام اینترنشنال میوزیک فاندیشن. با بیش از 40 سال تجربه در آموزش موسیقی، انواع سازها به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود بدون هیچ گونه هزینه‌ای در این مؤسسه آموزش داده می شود. بدون تردید برای شما شنوندگان این پیام سوالاتی مطرح می شود، از جمله چگونه می شود این کلاس ها رایگان باشد، آیا واقعیت دارد و آیا هیچ گونه وجهی دریافت نمی شود و علت انجام این کار چیست؟
For more information and to register for classes today, contact us at 310-696-9451, 310-696-9451, located in Westwood, Woodland Hills, and coming soon to Orange County.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. معاون وزارت خارجه امریکا که امروز در نخستین روز مذاکرات جدید اتمی گروه 5 به اضافه 1 با نمایندگان دولت ایران شرکت کرده بود به خبرنگاران گفت برای نخستین دور این مذاکرات نباید توقع داشت تا خبرهای خوبی داشته باشیم. خانم وندی شرمن که امروز همچنین با عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیدار جداگانه‌ای در ژنو داشت، با این حال دور اول مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 با نمایندگان دولت ایران و دیدار خود را با عراقچی سودمند و مثبت توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد این مذاکرات که قرار است روز چهارشنبه فردا ادامه یابد به نتایج قابل ملاحظه‌ای دست یابد. مایکل مان سخنگوی خانم کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا نیز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت در جلسات صبح و عصر امروز برای نخستین بار مذاکراتی درباره جزئیات تکنیکی برنامه‌های اتمی ایران صورت گرفت. وی همچنین از طرحی که توسط نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات امروز ژنو ارائه شده به عنوان طرح بسیار سودمند یاد کرد. در جلسه پیش از ظهر امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی این طرح را که به انگلیسی تهیه و تدوین شده در اختیار معاونان وزیران خارجه شش قدرت بزرگ جهان و اعضای گروه پنج به اضافه یک قرار داد و خواهان آن شد برای نخستین بار مذاکرات هیئت نمایندگی ایران با اعضای این گروه نیز به انگلیسی صورت گیرد تا مشکل ترجمه به پیش نیاید. در جلسه بعد از ظهر عباس عراقچی ریاست هیئت نمایندگی ایران را به عهده گرفت و ظاهراً فردا نیز ریاست این هیئت به عهده او خواهد بود. خبرگزاری رویتر به نقل از بعضی مقامات شرکت کننده در جلسه امروز این مذاکرات و بدون ذکر نام آنها یادآور شد در جلسه فردا مهمترین اختلاف نظر گروه پنج به اضافه یک با جمهوری اسلامی که متوقف ساختن کلیه عملیات غنی‌سازی اورانیوم به غلظت 20% است مطرح خواهد شد و هنوز معلوم نیست حکومت ایران در برابر قبول آن چه درخواست‌هایی مطرح خواهد کرد. این گزارش حاکی است بعضی از مسئولان حکومت ایران لغو تحریم‌های برقرار شده علیه ایران را شرط اصلی هر گونه توافق مهم اتمی تلقی کردند. امروز در حاشیه مذاکرات گروه پنج به اضافه یک با نمایندگان حکومت ایران در ژنو دیدارهای جداگانه نیز بین چند تن وزیران خارجه این کشورها با هیئت نمایندگی ایران ترتیب یافت. به گزارش وضع هوا توجه فرمایید. امشب حداقل حرارت هوا در چند نقطه لس‌آنجلس و شهرهای اطراف بین 57 تا 59 درجه فارنهایت است و فردا به پیشبینی منابع هواشناسی آسمان همچنان صاف و آفتابی خواهد بود و تغییری در حرارت هوا نسبت به امروز وجود نخواهد داشت. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با بنده هستید؟
بله خواهش میکنم. بفرمایید. سلام، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من مزاحمتون شدم در ارتباط با یه سوال کلی داشتم در ارتباط با در واقع مدیریت روابط خانوادگی و در واقع دو تا سوال مرتبط با هم دارم. از بنده این هستش که بنده حدود 2.5 سال هستش که مهاجرت کردم، اومدم کانادا و ونکوور زندگی میکنم. نسبتاً در واقع میشه گفت که توی جمع‌بندی کلی جزء یه آدم موفق با یه خانواده خوب، در واقع توی این 2.5 حالا کار خوبی رو دارم و به حال خونه و ماشین و زندگی رو فراهم کردم. اما چیزی که باعث میشه که من احساس خوشبختی نکنم این هستش که همش احساس میکنم که یه بدهی بزرگی به پدر و مادرم دارم و احساس میکنم که در واقع بایستی بیشتر به اونها سرویس میدادم و الان که از اونها جدا شدم خیلی حالت در واقع راحتی خیال زیادی ندارم تو این زمینه و احساس میکنم که در کل این یه نوع ظلمه که در واقع پدر بچه ها که بزرگ میشن برن سراغ زندگی خودشون و کاری به پدر مادر خودشون نداشته.
نه آخه کاری به کار پدر مادر نداشتن یه مسئله است. مای پدر مادر خودشون نمیتونن از خودشون مواظبت و مراقبت کنن.
نقطه مهمی رو اشاره فرمودید. ببینید، پدر مادر من میتونن از خودشون مراقبت بکنن، اما متاسفانه این هنر رو ندارن که در واقع بچه‌ها رو دور هم جمع بکنن و در واقع ما دو تا برادر و دو تا خواهر هستیم، بهتر بگم بودیم، چون یکی از خواهرامو از دست دادیم چند سال پیش، فوت کردن. من بچه کوچیک خانواده هستم. عملا برادر بزرگ من که حدود 13 سال از من بزرگتره بعد در اروپا زندگی میکنه، هیچ رابطه خوبی با پدر مادرم نداره و در واقع در حدی که مثلا بعد از 2-3 سال که میاد ایران شاید یه چایی بخوره و بره دوباره خونه خانومش زندگی بکنه تمام مدتی که در ایران هستش.
آخه شما آخه شما ببینید یه ایده هایی دارید که این ایده ها ببینید ما امروز یه شناختی از انسان داریم که مثلا میدونیم احتیاج به اکسیژن داره یا احتیاج به آب داره. شما یه دنیای خیالی برای خودتون درست کردید که پدر و مادر باید مدیریت داشته باشن بچه ها دور هم جمع کنن برای چی؟ اگر یه کسی اروپاست که صبر کنه، یه کسی اروپاست که ایرانه، برای چی باید دور هم جمع بشن؟ بعدم بعد جمع بشن که چیکار کنن؟ اگر قرار است که روابطی داشته باشن که اینا تو زندگیشون با هزاران نفر دیگه هم رابطه دارن، یه نوع رابطه خاص اینجاست باشه خیلی خوبه، ولی این به عنوان یه نیاز نیست و به عنوان یه عیب و ایراد نیست نبودنش و به عنوان یه حس نیست بودنش. یعنی من اونو نمیفهمم. یعنی یه پدر و مادری
ببینید در واقع سوالی که بفهمید.
ببینید عزیز، ببینید پدر و مادر با سه تا شرط داشته باشن. شرط اول این است که آدمای دانا و آگاهی باشن در ارتباط با بچه‌ها، از کل زندگی و بچه‌ها. دوم مهربون باشن و سوم امکانات داشته باشن. اگر یه پدر مادری دانا باشه، مهربون باشه، امکانات داشته باشه، بزرگ کردن بچه نه هیچ دردی داره نه هیچ رنجی داره. از هر کار دیگه هم پر از شور و شوق و هیجان و اشتیاق و رشد و تکامل و زیبایی و لذت. خب پس دیگه برای چی بدهکاری بشه؟ این شورسه یک. بنابراین بچه‌ها رو بزرگ کن. خب اگر پدر مادری یه همچین توانایی ندارن، خب اولا که به خود بچه‌ها آسیب زدن. این شماره یک. دوم، حالا مثلا پدر مادر خوب یا بد، بچه هم بزرگ شدن، هر کی میره دنبال زندگی خودش. ما که قرار نیست دور هم جمع شیم کنار هم باشیم برای که برادریم یا پدریم یا چیزی از این قبیل. خب اگر شما ممکنه دور هم جمع میشید چون
بله، از من اینه در واقع من حالا با این سوال
منظورم
رو منتقل بکنم. فرض بفرمایید که الان خب پدر مادر من که حدود 74-75 سال دارن توی مقطعی قرار بگیرن که نتونن توانمندی‌های خودشون رو داشته باشن و مثلا مجبور بشن برن سالمندان، آیا ما به عنوان بچه‌ها فقط وظیفه داریم که اینو ببینیم و هر از گاهی بریم سالمندان بهشون سر بزنیم؟
من نمیدونم عزیز، آخه ببینید وظیفه چی داریم و آخه وظیفه با چه هزینه‌ای و چه تغییری؟ آخه ببینید هر چیزی حساب و کتاب خودش رو داره. آخه شما گفتم شما یه مقدار مفاهیمی رو با یه تعاریفی برای خودتون درست کردی رفتی اونجا. بسیاری از اوقات این که برن خونه سالمندان خیلی راحت ترن، خوش ترن، رنج کمتری میبرن، لذت بیشتری میبرن، به بچه هم اذیت نمی کن. خیلی از خودم نه. آخه شما یه فرضایی برای خودتون میگیرید که همیشه یه چیزی به این صورت درسته و بعدم برمیگردید به یه گذشته ای که پدر و مادر با بدبختی و درد و رنج و مشقت و فقر و فلاکت بچه بزرگ میکرد. بعد در بزرگسالی هیچ منبعی هم برای مواظبت و مراقبت از خودشون نداشتن. خب یه نوعی از خانواده به وجود می آمد که پدر مادر حالا در دوره بچه‌ها رنج می‌کشن، بعدم بچه‌ها در دوره بزرگسالی اونا رنج می‌کشتن یا پیری اونا رنج می‌کشتن. خب یه دنیایی بوده پر از درد و رنج. ولی اگر ما در دنیایی باشیم که پدر و مادر یه حد اقلایی رو بدونن و داشته باشن که امید چنینه، حالا این ندارن یه فکریت بعد وقتی رسیدن به یه جایی، خب اینا مثل بقیه زندگیشون. اگر پدر و مادر من هیچ وقت هیچی نداشتن، حالا در اینجا چرا باید داشته باشن؟ بعدم اگه ممکن باشه آره، ولی با چه هزینه ای؟ برای که اینجا مسئله ای که وجود داره همین حرفیه که شما میزنید. شما اومدید در این زندگی خودتون میکنید، البته چرت و پرتی به خوشبختی نداره که به کار بردید، بعد رنج بکشید برای که اونا اونجا هستن. خب ای بس اگر شما کنارشون بودید رنج کمتری نمیشن، مثلا حضور شما چه چیزی رو اضافه میکنه؟ چقدر مگر این ماجرا اهمیت داره؟ مگر اینکه ما در دنیای ذهنی خیالیمون یک تصور کنیم داریم، دو اونا اینقدر از همه دور باشن و با همه دشمنی داشته باشن، ما هم از همه گریزان باشیم. خب معلومه منی که از همه بدم میاد، پدر مادرم هم که از همه بدشون میاد، ما هم که از همه خوشم میاد، خب کنار هم خوب و خوش. ولی میخوام یعنی بگم شما یه فرضایی میکنید. بله اینکه پدر و مادر آدم مواظب باشه، مراقب باشه، این شامل حال بقیه هم است، چرس پدر مادر با امکاناتی که هست، ولی با چه هزینه ای برای خودش و برای اونا چه فرقی میکنه، چه فایده ای داره؟ شما ببینید مثلا بسیاری از اوقات دوستان وقتی که یه همچین روابطی رو برقرار میکنن، خب زندگی خودشون رو به هم میریزن، زندگی خانوادهشون رو به هم میریزن. شما
دقیقاً همینطور شده. دقیقاً برای منم همینطور شده آقای دکتر. واقعا احساس میکنم یه جاهایی یه دورایی قرار میگیرم که باید بین پدر مادرم و خانوادم یکی رو انتخاب بکنم. خب منم خب قطعا خانواده خودم رو انتخاب میکنم، این منظورم همسرم و بچه هامه. ولی متنفرم از این که در واقع بین دو راهی تصمیم بگیرم. این می‌خواستم بدونم آیا این پارادوکس رو میشه به این ترتیبی حلش کرد؟
پارادوکس رو میشه
می‌کنم که ما
آخه عزیز بس. پارادوکس اولا آخه نه صبر کنید، پارادوکس اینه که اولا همه من صبح تا غروب با تو زندگیم تصمیم بگیرم، من تو برای نهار خوردنم با تصمیم بگیرم که من اینو موضوع مهم زندگی کنم. من الان یه وقت یک ساعته دارم که فرزند من احتیاج داره، تأثیرش هم تو زندگی او خیلیه، در حالی که مادر من به احتیاج داره و احتیاج لازم داره ولی تأثیرش اونقدر نیست. خب معلومه من باید به بچه‌ام برسم، خب یکشو انتخاب کنم، ولی چی بعدم رنج بکشم؟ مگر آدم صبح تا غروب با رنج بکشه به خاطر کاری که نمیتونه بکنه؟ من که میتونم وقتی تلویزیون تماشا میکنم رنج بکشم، کتاب نمیتونم بخونم، ورزش نمیتونم بکنم، آخه این چه نگاهی است به دنیا عزیز؟ یعنی اینجوری که میشه زندگی کرد؟
احساس میکنم یه رابطه وظیفه‌ای وجود داره، یعنی من احساس میکنم همونطور که شما یک مثلا درختی رو توی حیات خونتون میکارید و انتظار دارید بعداً ثمر بده، حالا میوه‌ای بده.
نه خود کردن این کارو کردن. نه صبر کنید. آخه ببینید عزیز فرض نه صبر کنید. به چه مناسبت خواستن این کارو بکنن؟ بی خود کردن. یه پدر و مادر برگردن میگن ما بچه‌ها آوردیم که بعداً ثمر بده. خب یعنی چی؟ خب نیارید. آخه عزیز ببینید چرا من به شما دارم عرضم این است که شما هی فرض میگیرید و اون من مشکلم با شما فرضاست. میفهمم از کجا میای و به همین است که تندم با تون برخورد میکنم برای که ببینید من چگونه به موضوع نگاه میکنم. من قرار نیست بیام من بگم تو این دنیا دو تا بچه میارم و براشون رنج بکشم که بعدا اونا برای من رنج بکشن. چه ضرورتی داره اگر این واقعیت داشتن بچه است؟ نمیخوام من دو تا موجود بیارم که من رنج بدن بعد صبر کنم اونا بعدا برای من رنج بکشن. پس این که موضوعش منتفیست، این که شما من بگید ما در شرایط و وضعیتی قرار میگیریم، روابطی قرار میگیریم، مواظب همیم، مراقب همیم، یار همیم، یاور همیم، خب همه آدم ها با هم دارن، ما اونجا یه دلایل ویژه‌ای داریم، ارتباط ویژه‌ای داریم، همینا رو میشه فهمید. ولی این که من بیام اون زمانی که کاری نمیتونم بکنم یا اگر کاری بکنم فرقی نمیکنه بیام حالا یا کارای درست و واجبم رو کنار بذارم برم دنبال این کار، مثل این که کار نکنم برم فرض کنید که هموم دوش بگیرم که تمیز بشم، یا این که اصولا از یک کس دیگه که وظیفه و مسئولیتی در مقابلش دارم بزنم بدم به کسی که وظیفه و مسئولیتی در مقابلش دارم. خب معلومه روزی که مادر شما پدر شما مریض باشن یا احتیاج به کمک داشته باشن، خب شما حتی خانواده رو راه میکنین میرید سراغ اونا، برای که موضوع مهمه. یعنی درست مثل هر کار دیگه‌ای که اهمیتش، ارزشش، وزنش تعیین کننده است. من صبح که بلند میشم 100 تا کار باید بکنم، آخر شب 20 تاشو کردم، 80 تاشو انجام ندادم. چرا؟ برای که تو جدول ترجیحات و اولویت های من نیست. ولی اینکه اینو من بیام به عنوان یه چیزی درست کنم، چون گفتم مشکل من با شما فرض های شماست که یه چیزایی رو به عنوان اصل میگیرید و بعد دورش میچرخید. خب این همون چیزی میشه که خانواده اکستندد گذشته است. یعنی چی؟ یعنی پدر مادر بچه میارن، بچه ها کنار پدر مادر میمونن، بعد میرن یه عروس یا یه داماد پیدا میکنن که معمولا عروس میاد خونه مثلا شما، عروس میاد اونجا از خانواده خودش بریده میشه، جایی اونجا تو خانواده خودش نداره، تو خانواده شما همیشه غریبه میمونه، در خدمت شماست، شما کنار پدر مادر. خب یه نوع زندگی بوده، یه نوع خانواده گسترده بوده و در حقیقت ماها همینجوری با هم میماندیم، خانواده اکستندد فامیلی بوده. امروز خانواده نیوکلیر فامیلی عزیز، خانواده هسته‌ای، زن و شوهر و بچه‌ها. پدر و مادر شما با زندگی خودشون داشته باشن، سنشون بالاست، شما بچه‌ها میتونید کمک بکنید که زندگی بهتری داشته باشن، امکاناتی براشون فراهم کنید، از نظر مالی اگر مشکلی هست کمکشون کنید. ولی این خیلی متفاوته که فرض کنید پدر و مادر رو یا قصه‌شون رو بخورید یا بیارید اینجا، در حالی که اونا مسئله و مشکل دارن، ارتباطات خانوادگی شما با همسرتون و بچه‌هاتون به دلیل اینکه اونا همچین نقش و ارتباطی ندارن و جایی ندارن و تو دنیای متفاوت و متنوع امروز گرفتار هستیم، مسئله پیدا کنن. عزیز در گذشته همه آدما شبیه هم بودن. ما یه تحقیق در ایران در دانشگاه داشتیم، تو یه ده می‌رفتید همه 322 تا ضرب المثل بودن، همه 176 تا رباعی بلد بودن، همه 14 تا داستان بلند می‌دونستن. خب اینجا آدم ها کنار هم زندگی میکردن. امروز همسر شما که اگر بشینه با مادر شما بخواد حرف بزنه، از 100 تا موضوعی که همسر شما یا مادر شما علاقمند راجع به صحبت کردن، دوتاش هم مشترک نیست، چی کار کنن؟ بشینه با هم حرف بزنن؟ در حالی که مادر شما میتونه بره با یک کسی دیگه حرف بزنه، همسرتون با یک کسی دیگه. امروز آدم ها بر اساس شباهت و مانندگردی و مانندگراییشون سراغ هم میرن، به صرف این روابط بیولوژیک که دنبال هم راه نمیافتن. اونه که اون وقت مسئله و مشکل است. حتی قواعد و قوانینی که تو ایران هم هست که الان فرض کنید شما یه دختری رو آوردی تو خونتون، یه سر راه برداشتید از بیمارستانی، نمیدونم از شیرخوارگاهی برداشتید و آوردید بزرگ کردید، حالا قانون وضع کردن میتونین باش ازدواج کنی. چرا؟ برای که به جنبه بیولوژیک ماجرا کردن. یک کسی از اسپرم و تخمک اون نیست، پس میتونه باش همخوابه بشه. آخه عمق فاجعه رو ببینید. چرا؟ برای که نگاه بیولوژیکه. شما الان دارید به مادر و پدرتون به عنوان نگاه بیولوژیک نگاه میکنید، و الا اگر یه مقدار مسائل روانی ببینید تو اجتماعی امروز اینجوری بهش نگاه نمیکنید. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر هنوز مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خدا حافظی
برات. یه سوال دیگه دارم که برای مزاحمتون میشم.
نه روی خط خواهش. یه وقت دیگه الان میخواید بارسو باید
نه الان هستم منتظریم.
بر روی خط باشید. چنگ آرنجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
توجه توجه، یک اطلاعیه مهم. Going out of business. درهای داونتاون دیزاین سنتر روز 13 دسامبر برای همیشه بسته می شوند. صدها مدل لوسر کریستال، برنز، مورن و گلاس فوق العاده زیبا در اندازه های مختلف. Going out of business. همه اجناس باید تا آخر روز 13 دسامبر به فروش برسند. مبلمان شیک کلاسیک و ویترین های اروپایی، سرو های آلمانی، مجسمه و آبشارهای برنز، آینه و کنسول و صدها قلم وسایل تزیینی و کادویی خیره کننده با پیشنهاد نهاد منصفانه شما به فروش میرسند. روز 13 دسامبر آخرین فرصت است. Going out of business. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان. درهای Downtown Design Center از یک شنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به روی شما باز است و شنبه ها تعطیل خواهند بود. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان.
تاستن تویوتا، دیلر شماره یک اورنج کاونتی، با تیم فروشندگان فارسی زبان بهترین قیمت و بهترین سرویس را در اختیار شما قرار می‌دهند. تلفن 888-378-7202. تاستن تویوتا.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز، آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. و اگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08. وکیل برجسته امور لمن لا، پیام شاهیان.
Buzzer Media proudly presents One Night to See Two Superstars. آقای صدا میخواند، نوای عشق میخواند، ابی و شادمهر با هم و در کنار هم شنبه 26 اکتبر نوکی تیتر لس آنجلس. ابی و شادمهر. تلفن اطلاعات 818-280-4008 و 818-280-4009.
اخص مزایای دولتی، مدیکال، مدیکر، SSI و بازنشستگی. 949-552-11-22 949-552-11-22 949-552-11-22
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدداً آقای
دکتر.
در ادامه فرمایش شما خواهش می‌کنم، در ادامه فرمایش شما نکته مهمی رو که شما اشاره کردید فرمودید که در حد توان خب خوبه که آدم در واقع سرویسی بده به پدر مادرش، حداقل به عنوان یک دوستان خوب واقعی که تو زندگی هر کسی میتونه باشه، اگر اسم یک پدر مادر خوب رو بتونیم یه دوست خوب بذاریم. حالا
مثلا حتی پدر مادر ببخشید، حتی پدر مادر خوبم نباشن باید بهشون رسید. مثلا بحثم اون نیست، بحثم این است که مسئله اندازه است و مقایسه. جان
دقیقاً من در همین راستا سوال من اینه که من واقعا تا الان موفق نبودم که مدیریت خوبی بین روابط همسرم و پدر مادرم ایجاد بکنم. یعنی البته من با دوستان کاناداییم که صحبت میکنم به نظر میرسه که یه جور اینترنشنال پرابلمه که در واقع بین پدر چی میگن مادر شوهر و حالا عروس و اینا وجود داشته و خیلی کم میشه شاید پیدا کرد خانوادهایی که خیلی روون باشه روابطشون. اما در واقع عرض من اینه که اینا شاید پدر مادر من شاید به خاطر موضوعاتی که اصلا شاید ارزش بحث نداشته باشه دائما در واقع ممکنه مشکل ایجاد بکنه و رابطه خوبی رو نداشته باشه، سر هر چیزی ممکنه با خانم من مثلا دعواش بشه و غیره. البته این که میگم دعوا نه این که در حد دعوای حاد، منظور این که همون اتفاقاتی که معمولا بین یه خانواده سنتی ممکنه بیفته، با هم سرد برخورد بکنن و اینها. حالا من از اینه که من احساس میکنم که خب یکی از نکاتی که من فکر میکنم وظیفه‌م اینه که پدر مادرمو دعوت بکنم در واقع اینجا و خب یه چند هفته یک ماهی مثلا پیش ما باشن در کانادا. خانم من میگه که خب اگر پدر مادر شما بیان با توجه به اخلاقایی که شما میدونی از مادره، فکر میکنم بعد از یکی دو هفته که هیچی شاید بعد چند روز هم در واقع اینا نتونن اینجا بمونن و مشکل ایجاد خواهد شد و شما حق نداری این کارو بکنی و اون روزی که اونا بیان اینجا مثلا من سر ترجیح میدم که خونه نباشم. این دوباره یکی از همون دلمه هاست که در واقع منو یه جوری
عزیز من ببینید اولا نشون دهنده رابطه شماست با همسرتون، ولی بیان بذارید کنار، اگر شما قرار پدر و مادر رو بیارید اینجا این بشه، به من بگید اصلا این قصه ای که پدر و مادر باید بیان کانادا از کجا اومده؟ مگر آدم ها قرار برن یک کشور دیگه؟ یعنی ببینید شما باز دارید فایده
درست میفرمایید. بله
نه خیلی درست میفرمام تموم کار. نه ببینید عزیز، شما اومدید یه فرضی گرفتید که چون من در کانادا هستم اونا باید بیان اینجا. به چه هزینه ای؟ شما اونو نگاه نمیکنید. اگر مادر شما اون گونه که شما دارید میگید، من که نمیدونم، یا همسرتون میگه میاد اینجا در سر حضورشون فایدهش چیه؟ من برم یه جایی خودم رنج برم، دیگران رنج بدم برای که باید برم؟ آخه یعنی چی عزیز؟ ببینید شما یه فرضی دارید برای که ما باید از نظر جغرافیایی یا مثلا خانوادگی به هم نزدیک باشیم، اگر خون هم دیگه رو می‌ریزیم. نه، من اگر برادرم رو قراره ببینم، او رو رنج بدم، او من رنج بدم، من هرگز نمی‌بینمش. 50 ساله چه ضرورتی داره؟ آقا این که ما یه برادریم، تخمک که ما رو درست کرده و اسپرم مال پدر مادر یکی هست، که من نمیگه برو کسی رو رنج بده و رنج ببر به خاطر اینکه برادریم. اگر مادر شما پدر شما به گونه ای رفتار و عمل میکنن، اگر همسر شما به گونه ای عمل میکنه که باعث جنگ و اختلاف میشه، ضرورت آمدن از کجاست؟ مگر آدم ها یه نیازی برای دیدن کانادا یا بودن کانادا دارن؟ حتی برای دیدن فرزندشون یا خانواده دارن وقتی دعوا میکنن؟ آقا این از کجا اومد عزیز؟
خب پدر مادر من بیشتر اینو عنوان میکنن که ما دلمون تنگ میشه برای
بشه،
شما
بشه برای عزیزم بشه عزیز من صبر کنین. اولا بشه، من هزار تا چیز تو زندگی ما آرزو داشتم نشه. یک، دوم، وقتی که شما دلتون تنگ میشه قرار بیاد اینجا لذت ببرید و لذت بدید. اگه رنج میدید چی؟ اگه رنج میبرید چی؟
درسته.
خب به اون موضوع
من حتی به این فکر رسیدم برای اینکه من حتی به این راه حل رسیدم برای اینکه این مسئله رو حل کنم، تو اون یک ماهی که اونا اومدن من بایستی کاملا از کارم مرخصی بگیرم، خونه بمونم، یه اتفاق بدی نیفته، کسی به کسی مطلقی نگه، اتفاقی نیفته،
خب
مثلا به خیلی و خوشین یک ماه.
آخه عزیز من، چرا آدما باید اینقدر نفهمند و ندونند و طریقه برخورد درست رو به دلیل حرمت آدم ها، حق آدم ها، آزادی آدم ها رعایت کن؟ شما حالا چسبیدید حرمت لگد مال بشه، حق زیر پا بره، آزادی از بین بره، اونا میگن دلمون تنگ شده. خب بشه، دل منم اینقدر دلم برای این چیزا تنگ شده که نداره. ببینید بازی نباید درگیر بازی های از این قبیل شد. بنابراین بی خودی عزیز. حالا من نمیخوام بگم همه جا مشکل پدر و مادر شما هستن، ای بسا همسر شما مسئله داره در رابطه با شما و پدر و مادرتون.
درست.
یعنی مسئله این است که از کجا درست. میاد، ولی ما دلیل نداره که به دلیل زمینه‌های بیولوژیکی بیام برای خودمون دردسر روانی درست بکنیم در حالی که فایده‌ای برش مترتب نیست. اگر
میدونید کلا مسئله ای که آقای دکتر، بحثی که من با خانم خودم دارم اینه که میگم حتی اگر در یک زمینه ای چه پدر مادر شما چه پدر مادر من موضوعی گفتن که خیلی هم درست نبوده، ما باید اینها رو به عنوان مهمون موقت خودمون در نظر بگیریم.
من با حرفتون اصلا مخالفت ندارم. نه ببینید از این مسئله من حرفتون مخالفت ندارم، بنابراین اصلا ما قرار است با همه یه نوعی از سر سازگاری و دوستی بر بیام. اگر من با همه افکار و عقاید اون زمانی که قصد فهمیدن مسائل نیست، من تو مهمونی ها میشتم 1000 دفعه 10000 دفعه آدم ها حرفای عجیب و غریب میان، به من چه مربوطه؟ اونجا وظیفه من جواب دادن و گفتگوست. من تو 1000 تا مهمونی رفتم، بس مسائل روانی بوده، اجتماعی بوده، خانوادگی بوده، همه چی بوده، صدام در نمیاد، به من چه؟ من اونجا چی کارم؟ بنابراین همسر شما، مادر شما میخواد حرف بیخودی بزنه، خب بزنه. مادام که متوجه ایشون نیست، گفتم حق و حرمت همسر شما رو به هم نمیرزه، مادر شما اصلا معتقد باشن دروغه که اینا رفتن کره ما، همش حق بازی انگلیس هاست. حالا خب میخوان بگن بگن. به من چه مربوطه که من راجعش حرف بزنم؟ بنابراین
نه منظورم اینه که حتی اگر منظور من اینه دکتر، حتی اگر مثلا مادر من در واقع یه نکته‌ای داره میگه که ممکنه که یه نوع بی احترامی تلقی بشه به همسر من، انتظار من از همسر من اینه که به خاطر من که منم که شده گذشت بکنه،
در واقع تحمل بکنه. تا کمی تا اوکی. حدودی اندازه ها اینجا مطرحه،
تا حدودش منطقیه که انتظار داشته باشه
بدون تردید. همونطور که شما انتظار دارید مادر ایشون اگر بیاد قضای خودتون به اونم بدید، بنابراین من در حد معمول و معقولش میفهمم، عرض کردم مهم هزینه و نتیجه شه و بعدن اصولا چرایی مسئله است. ولی اگر مادر شما آمدن اینجا دلش خواست یه چیزایی بگه یا یه حرفای زن که مثلا همه زنایی که آمدن مثلا از ایران خارج شدن اخلاقاشون بد شده، همسرش که نباید بهش بر بخوره چون راجع به همه دارم گه، حتی اگر گوشه متوجه ایشونه بگه خب بله بد شده، حالا نظر شما اینه که باشه، بنابراین چرا پاپه ایشون میشن؟ برای خودتون اذیت نکنید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله خیلی متشکرم از محبت شما، موفق باشید.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید عزیز.
خسته نباشید.
خواهش
می‌کنم. من دو تا سوال داشتم.
با لطف این کمی بلندتر صحبت کنید جان.
دو تا سوال داشتم. اول اینکه من از نظر ظاهری هم از چهره هم از اندام تو لول خیلی بالایی هستم. اینو هم خودم میدونم، هم همه اطرافیانم، حالا چه آشنا چه غریبه، این نظر راجع به من. سوال من از شما این بود که چرا با وجودی که اینو خودم میدونم و البته این زیبایی یکم برای من دردسر سازم شده، در حدی که شاید حتی بیرون میرم یکم آزار اذیت ببینم، اما چرا بازم گرایش سمت زیباتر شدن دارم و یا یه اهمیت خیلی زیادی به ظاهر خودم یا دیگران میدم؟ ریشش از کجا؟
ریشش خیلی ساده است. اولا عادیه که آدم هر چیز خوبی رو بیشتر و بهتر بخواد، این شماره یک. دوم، وقتی که شما میبینید به زیبایی شما توجه میشه، تازه به زحمت میافتید که اگر یه جایی اونقدرها خوب و مناسب نیست یا بهتری نیست رو بهتر کنید، و در نتیجه روزی که من بدونم که وقتی مردم میان خونم میگن نمیدونی این چه دست پختی داره، معلومه به زحمت میافتم، ولی روزی که من گفتن خونش که میریم اصلا هیچی با آدم نمیده، تازه پیتزا سفارش میده، وقتی هم پیتزایی آمد میره تو دستشویی که پاز پول شما بدیم، تکلیف آدم با خودش روشنه. بنابراین روزی که شما اومدید برای خودتون یه امتیاز و برتری قائل شدید، بعدم برای حفظش باید کوشا باشید. این همون گرفتاری آدمیست که روزی که رفت روی سکوی قهرمانی ایستاد، روزی که رفت زیر میکروفون و نمیدونم نور افکن و دوربین، خب باید بدونه یه مقدار کار از یه طرف دیگه هم برایش سخت و مشکل میشه. خیلی عادی و طبیعیه. سوم اینکه به هر حال ما در جامعه هستیم که مسئله زیبایی خودش جایگاهی داره، برخی از خانواده‌ها بیشتر بهش توجه میکنن، خیلی از قاد از کودکی این رو تو وجود ما به صورت فوق العاده مهمی در مقام مقایسه با خانواده دیگری میکارن. بنابراین من طور که میتونم به درس اهمیت بدم یا به علم اهمیت بدم یا به ورزش اهمیت بدم، به زیبایی هم اهمیت بدم. اینکه چرا من اینجوری هستم مهم این است که در اون حدی باشم که معمولا آدم ها هستن، اگه بیش از اون هستم مثل هر کار دیگری یا علل و عواملش رو پیدا کرد هم یا باید به نوعی با آنچه که هست مبارزه کرد، ولی اگر در حد معمول و معقوله هیچ وقت یه زن زیبای مرد خوشتیپ نمیتونه بگه حالشون من زیبا هستم یا خوشتیپ هستم، میگه اونقدر به خودم نمیرسم یا به زیباییم یا به خودم توجه نمیکنم. دلیلی برای این کار نیست، اتفاقا احتمال بیشتر بودنش بیشتره. به همین جاست که اون کسانی که یا تو این خط نیستن یا فکر کنن خیلی هم مثل بنده فرقی نمیکنه که چیکار بکنن، معمولا نسبت به موضوع هم بی‌اعتناتره.
دوستو من از خودم احساس میکنم که شاید این یه ذره بیشتر از حد، نمیدونم، یه خانواده میگن بیشتر از اون حدیه که باید باشه.
مثلا شما چه کاری میکنید؟
مثلا این که من الان به طور حرفه‌ای مربی باشگاه هستم، ورزش میکنم، بعد به خاطر مثلا پک در آوردنم خب مجبورم یه رژیم خیلی سختی رو حفظ کنم. بعد این رژیم رو که حفظ میکنم، این که مثلا خب من اینو میدونم که بالاخره صورتم حالا لاغر میشه به خاطر این رژیم، ولی این لاغری صورت ذهن من انقدر درگیر به خودش میکنه که مثلا به فکری میفتم که برم یه عمل زیبایی بکنم که این لاغری صورتمو جبران بکنم.
نه دیگه، اسم اون حالا وارد مرحله بیماریه، بلکه دیگه حالا از یه حدی گذشته عزیز. شما سلامتیتون میخواید، این سلامتی میگه صورت شما یک کمی لاغرتر میشه، این صورت لاغرتر در بعضی، نه همه، ممکنه از زیباییشون به طور کلی از دید بعضی بکاهه، ولی قرار باشه من سلامتیم رو بخوام فدا کنم که مردم که من نگاه میکنن به جایی که نمره زیبایی 19 بدن 17 میدن، خب حالم خیلی بده. علاوه ببینید عزیز، من همیشه گفتم شما اگر به من بگید من برای خاطر خودم، چون خانم‌ها آقایونی هستن این حرفو میزنن که من به خاطر خودم شیک میپوشم یا به خاطر خودم این همه آرایش، من میگم من کاملا موافقم. من هیچ مشکلی برای اینکه آدم در جهت ظاهر و زیباییش حرکت کنه حرفی ندارم، ولی دو تا شرط داره. یک، وقتی که صرف میکنم، انرژی که صرف میکنم، پولی که مصرف میکنم، فکری که میکنم، خیالی که دارم در حد عادی و معمولی باشه. یعنی من اگر با توجه به بقیه شرایط زندگیم، با غذام، با کفشم، با پیرنم، قراره کراوات 20 دلاری بخرم، با کراوات 20 دلاری بخرم، نمیتونم 200 دلاری بخرم و الا مریضی. دوم، بعد از اینکه اون کراوات 20 دلاری رو زدم، وقتی که رفتم تو مهمونی، اگر کسی به من رسید و گفت چه کراوات خوشگلیه، من باید نگاه کنم ببینم کدومو داره میگه. یعنی من اینقدر یادم رفته که من لباس و کراوات برای خاطر خودم زدم دیگه. حالا تو مهمونی من حواسم به دیگرانه، وقتی گفت میرم متوجه کراواتم، ولی اگر از در که وارد شدم تمام مدت بخوام کراواتمو نشون بدم، حالا من مریضم. یعنی حالا دیگه نمیتونم بگم به خاطر خودم این کارو کردم. شما مگر من برگردید بگید که من در یه حدی مواظب خودم هستم و یه بالانسی برقرار میکنم بین سلامتی و زیبایی، میتونم بفهممتون، حتی نگرانیاتون. ولی اگر قرار باشه بعدم وقتی رفتید مهمونی فکر کنید که ای کاش من اون رعایت وزنم رو نمی کردم که صورتم الان گونه دیگه ای باشه، که این خانم و آقایی که ای بسا دیگه هرگزم نبینمشون به جای نمره 16 که الان به من میدادن 19 میدادن، حالتون خیلی بده.
نه دکتر، این حسو ندارم، ولی مثلا خیلی هم اینجوری هستم که حتی توی خونه اگر خودم هم باشم، فقط خود تنها هم باشم، بازم دوست دارم که به زیبایی اهمیت بدم.
من گفتم بحث نه، ببینید عزیز، بحث تنها هزینه فیزیکی یا مالی یا وقت نیست، هزینه روانی هم هست. بعدم حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که خدای ناکره توی تصادفی زیبایی رو شما از دست بدید، مهم اینه که حالا برای نداشتنش چی میکنید. ببینید اونا مسئله است، یعنی سلامتی تنها به داشتنه نیست که من برخورد درست دارم، به نداشتنش هم باید راحت باشم. من یه روزی یه ماشین دارم، خب خوشحالم، ولی آدم سالم کسی است که کمی خوشحاله وقتی ماشین داره، وقتی هم که نداشت ناراحت نیست، کمی ناراحت. اگر در داشتنش خیلی خوشحالم و در نداشتنش خیلی ناراحتم، اون موقع است که حالم بده، چون همه چیز اندازه و درصد دیگه، یه رابطه ای باید بین اینا وجود داشته باشه و الا همه چیز بی‌معنی است.
حالا من میتونم که چه کار بکنم برای اینکه این
مخبر نمیدونم اصلا چی هست، بس نمیدونم چه. شما اولا چند سالتونه؟
22 سال.
خب چی خوندید، چه میکنید؟
من گرافیک میخوندم ولی از دانشگاه انصراف دادم، ولی خب به طور حرفه‌ای ورزش هم ادامه دادم.
خب شما از نظر ازدواج چی فکر میکنی؟
نامزد دارم الان، فکر کنم 3-4 ماه دیگه عروسی کنیم، 2 سال در رابطه هستیم. ایشون هم از نظر زیبایی خیلی خوبه و برام هم خب خیلی دوست داشتنی.
شما قرار بوده یه نفر از شما خوشش بیاد، اومده تموم شد، پرونده رو ببندید برید دنبال کار دیگه، بقیهش در حد معمول و معقولشه و الا حالا دیگه بیش از اونش بخواید حواستون جمع بشه گرفتارید. من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی ندارید خدافظی کنیم، اگر هست باید روی خط،
اگر ممکنه که روی خط
باشید لطفا. شنگان اجمن بابا باشید.
Եթե ավտովթար եք ունեցել, ապա նախքան ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելը անհապաղ զանգահարեք Քամրանյա Դիդիի գրասենյակ։ Այստեղ է, որ տարիներ շարունակ ինշուրենս կոմպանիներից հաճախորդների օգտին 100 միլիոնից ավելի փոխհատուցում են պահանջել եւ ստացել։ Քամրանյա Դիդիի նշանաբանն է միայն հաղթանակ։ Մինչ օրս Յադիդիի գրասենյակը քեյսերի 98% հաղթանակ է արձանագրել։ Քամրանյա Դիդին կպաշտպանի ձեր շահերն այնպես, ինչպես դա կաներ սեփական ընտանիքի պարագային։ Աքսիդենտներից ու մարմնական վնասվածքներից ոչ ոք երաշխավորված չէ, բայց փաստաբան Քամրանյա Դիդին երաշխավորում է դրանց հետևանքով ձեր շահերի լիակատար պաշտպանությունը։ Մի հապաղեք եւ զանգահարեք 818-999-9999 818-999-9999 Քամրանյա Դիդիի փաստաբանական գրասենյակ։ Քամրանյա Դիդի, միայն հաղթանակ։
من شخصا عاشق زبان فارسی هستم. زبان شیرین و شاعرانه و زیبای فارسی. و برام خیلی راحت تر و دلنشین تره که به زبان فارسی صحبت کنم. این یکی از دلایل منه که عاشق تاستن تویوتا هستم. تیم فروشندگان فارسی زبان، 5 مسئول فروش که به نیازهای شما در مورد اتومبیل رسیدگی می‌کنند. و اگر مایل به فروش اتومبیل خود و خرید یک تویوتا نو یا دست دوم هستید، در خدمتتون هستند. 888-378-7202 از مجموعه گسترده انواع تویوتا های 2013 که با کمترین قیمت ارائه می شود استفاده کنید. ما چون منتظر مدل های 2014 هستیم، باید همه مدل های 2013 را هر چه زودتر به فروش برسانیم. تاستن تویوتا، دیلر شماره 1 در اورنج کانتی و شماره 1 در جلب رضایت مشتریان. تاستن تویوتا در تاستن رانچ رود. تلفن 888-378-7202 888-378-7202 تاستن تویوتا. برای انجام امور حسابداری و حسابرسی خود با شرکت ریمی ان هاتمی LLP تماس بگیرید. ریمی ان هاتمی CPAs با حسابداران خبره در زمینه‌های تکس، آدیت، اکاونتینگ، پیرول، امور ثبت شرکت‌ها و طراحی سیستم‌های حسابداری در خدمت شما می‌باشند. تلفن 818-285-8573 818-285-8573 و یا با وبسایت rh-llp.com مراجعه فرمایید. عضو 08
یک پله فراتر از رویای شما. Infinity Construction، شرکت ساختمانی معتبر دارای بیمه، باند و لایسنس از شهرداری لس آنجلس. به اعتقاد آقای سعید، مدیر شرکت Infinity، هر نقشه کوچک و بزرگ ساختمانی قابل اجراست.
من قول میدم که نقشه رویایی شما عملی بشه.
Infinity پیشرو در ریمودلینگ آشپزخانه و حمام.
شما برای داشتن آشپزخانه و حمام شیک با طرح‌های خیره کننده نیاز به بودجه آنچنانی ندارید. طرح‌هایی که ما به شما مشتریان میدیم واقعاً کار هر کسی نیست.
گرفتن جواز برای ادیشن یا بازسازی ساختمان هم از عهده هر کسی بر نمیاد، اما آقای سعید آن را هم به سهولت انجام میده.
ما برای گرفتن پرمیت راه درست متقاعد کردن شهرداری رو خوب میدونیم
و تخفیف مخصوص برای شما شنوندگان محترم.
بله، فقط کافیه که دوستان اسم رادیو ایران را ذکر کنند و ما 10% تخفیف بهشون تقدیم میکنیم.
310-552-6081 infinitycontruction.com.
بالاخره مشخص شد که مهمونی رو انجام میده.
مشخص شد، بسیار مشخصه. فقط بهادر ایونت، کسی که یه مهمونی رو از A to Z بدونه و بتونه به نحو احسن انجام بده، بهادر ایونت. مکانش، پذیراییش، خلاصه هر چی که لازمه برای یک دونه جشن، فقط بهادر ایونت میدونه. اوکی، نو مور کوئسشن.
آهاده ایونت، عضو سفرشن ایرانیان. 670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
وقتتون بخیر. ببخشید، بس سوال بعدی که داشتم رو کنم، اول خواستم راجع به خوابم باهاتون صحبت کنم. فکر میکنم اگر اشاره به استرابم بکنم بهتر باشه. توی مکانهای عمومی وقتی که بیرون میرم، اگر مثلا خانوادم همراه هم نباشن یا ماشین شخصی خودمون نباشه، من مثلا با یه تاکسی، با مترو یا با وسایلی که بقیه مردم به کاراشون میرسن اصلا نمیتونم انجام بدم اینجور کارا رو. حتی اگه یه کار واجب داشته باشم، حتما مثلا باید با آژانس بخوام
جایی برم کارمو انجام بدم. یه استراب خیلی خیلی خاصی به هم دست میده وقتی که توی یه مکان عمومی قرار میگم، یه ترس عجیبی.
تفاوتش با آژانس چیه؟
وقتی که با آژانس میام مثلا نمیتونم، وقتی که با آژانس میام به اون مقصدی که میخوام میرسم، اون مقصد مثلا خیلی واسم آسوده تره، ولی زمانی که توی طول راهم، توی راه اگر مثلا کسی نگام کنه از دستم پر، خیلی مورد آزار قرار میگیرم.
نه من مورد آزار قرار میگیرم یعنی
مثلا اینکه بخوان حرفی بزنن، تیکه نمیدونم چطور بگم، بهتر خودتون از وضعیت ایران خبر دارین. اینکه همه مردم پا میزنن روی اون حد و حریمی که دارن گاهی اوقات، یا کلن دوست ندارم که تنها به جایی برم، یعنی همیشه از اینکه کسی با هم باشه احساس رضایت و خاطر بیشتر میکنم.
خب شما آدم نگرانی میتونید باشید. حالا یه کسی یه چیزی هم گفته، ممکنه وقتی آزار جدی باشه بر نگران میتونید باشید. دوم، حال شما این مقدار سوشال فوبیا است، یعنی هراس اجتماعی دارید، از غریبه یه جوری میترسید، گویی فامیل خوبند و دوست غریبه بد است و دشمن. خب این یه نگاهی است. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
سه تا خواهریم. من فرزند آخرم، با خواهر بزرگم 11 سال تفاوت سنی دارم، با خواهر دومم 9 سال.
خب اون وقت رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
ازدواج سنتی کردن، عاشقانه نبوده، ولی خب من دعوا و چیزی هم به خاطر ندارم، اما خب پدر همیشه کمی مایه استراب ما بوده از کودکی.
به مایه یعنی عصبانی بودن ایشون؟
بله عصبانی بودن. خود من زمینه های پرخاشگری هم خیلی دارم.
خب استراب هم استراب و افسردگی و عصبانیت همه به هم مرتبط هستن. حالا من نمیدونم در این حدی که شما میگید، خب مشکل استراب و هراس دارید و باید کار بشه. دیگه از چه چیزایی میترسید؟
پیش از حشرات خیلی فکر میکنم، فقط از این دوتا. اگه در مکان عمومی قرار بگیرم تنها برای از حشرات خیلی.
آخه مکان عمومی مثلا اگر با دو نفر آشنا برید توی
نه اگر با دو نفر آشنا برم نه اصلا، اما اگر تنها باشم خیلی دچار استراب میشم اون لحظه.
چقدر پدر مادر شما شما رو ترسوندن از مردم؟
به خاطر ندارم که ترسونده باشم.
شما سه تا دختر بودید آخه، یه مقدار حالت تو خانواده و تو جامعه ایران با سه تا دختری حالت حمایتی رو معمولا خانواده ها به خودشون میگیرن، شما بچه آخری.
من فکر میکنم خیلی بیشتر وابسته بودم و خیلی کم، چون اصلا مهد کودکم نرفتم، رابطه خیلی عمیقی با مادرم داشتم، خیلی دوستای کمی داشتم.
خب اینا که اشکالش خوب نیست عزیز، اولا قرار نبوده با مادرتون باشید، مهد کودک برای چی نرفتید؟
نه من نداشته بودم مهد کودک.
خب یه همونها اشتباهی هستم، شما رو از نظر توانایی و مهارت اجتماعی دوچار اشکال کردم. بچه از دو سالگی باید بره، اونم دختر اونم آخر، حداقل بعد از 20 ماهگی شما باید میرفتید، حتی قرار به دو سالگی برسید. خب اونا هست عزیز. خب گفتی داشتید میگفتید پلو کسی رفتید، چی به شما گفتن؟
روان پزشک که رفتم این حالت رو گفتم، یه چند تا سوال ازم کردن، همین که مثلا اگه توی یه رستوران میرم ترجیح میدم که یه جای خلوت بشینم یا یه جای شلوغ، به ترجیح من یه جای تقریبا خلوت بود. یه قرص سیترالین به من دادن و به خاطر خوابم هم یه قرص آلپروزولام. خیلی خواب خیلی خیلی بدی دارم.
نه ایشون فکر کرده که شما اگوروفوبیا و کلاستروفوبیا دارید، چون از یه جای دیگه میاد اینی که اون پرسشار کرده. من نمیدونم، به هر حال یه کسی باید اطلاعات بیشتری از شما بگیره عزیز، ولی شما استرابتون حتمی و قطعیه، به دنبالش هم افسردگی رو اگه مواظبش نباشید خواهید گرفت. علامت دیگری که زمینه رو برای افسردگی درست کنم از حرفاتون گفتید خودتون، عصبانیته، برای که شما به نظر من تو اون مثلث زحمت یا نکبت دارید گیر میافتید، افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت و سرش هم استرس، فشار روانی اجتماعی. یعنی شما اونجا اگر برید هر کدوم از اینا دیگری رو تشدید و تقویت میکنه. افسردگی موجب استراب میشه، استراب افسردگی موجب عصبانیت میشه، عصبانیت استراب افسردگی رو افزایش میده، وسطش یه مقدار فشار روانی اجتماعی. خب به هم میرسید عزیز. نه یک هم روان پزشک میخواد احتمالاً، شاید دارو ممکنه به اون شدت احتیاج نباشه، ولی یه روان درمانگر میخواد، یه روانشناس میخواد که کمکتون کنه که بتونین موضوع رو سر جای خودش قرار بدید. حتی همون بحث زیبایی که با هم داشتیم در حد و اندازه‌ای باشه که حتی وقتی یه چیزی خوبه آزاردهنده و اذیت کننده نباشه و الا میتونه مسئله باشه. شما به نظر میرسه هراس رو دارید، ای بس با زمینه ارسی داره، جایگاه خانوادگیتون با توجه به اینکه فاصلتون با خواهرها 11 و 9 اگر اشتباه نکنم خب اون خیلی زیاده، یعنی شما رو به جای اینکه مادرتون یه نوعی بزرگ کرده باشه اونا روی شما نفوذی داشتن و خود اون برای شما مسئله آفرین.
رابطه خیلی خیلی خوبی هم البته دارم باهاش و فکر میکنم که توی این رابطه خیلی خوب وابستگی هم هست مثلا.
خب معلومه شما عزیز دو دنیای بسته خود هم کسی که باهاش میخواید ازدواج کنید چند سالشونه؟
ایشون 2 سال از من بزرگتره، 24.
خب اونم یه ذره کار خیلی برام سن مناسبی برای هر دوتون ازدواج نیست عزیز، یعنی این سن ها سن ازدواج هنوز نیست، هنوز اون پختگی و آمادگی رو و اون ثبات و قرار رو ندارید، ولی به هر حال حالا که تا اینجا اومدید برید، ولی کمک میخواید، یه کمک حرفه‌ای بگیرید. امید من این است که بتونید مسئله رو حل کنید، بعدم اون ماجرای خوابتون هم میتونه جدی باشه، چون اگر ما خواب خوبی نداریم یا مشکل خواب داریم معمولا باش مسئله بیداری
و و حتی من اصلا سطح هوشیاری بسیار اصلا بالایی دارم، یعنی اگر این قرص رو نخورم شاید 24 ساعت یا 48 ساعت چیزی به نام خواب اصلا توی مغز من وجود نداره و زمانی هم که میخوابم اگر بدون قرص بخوام خواب بسیار سبکی دارم، یعنی یه جوری که انگار توی دنیای این ورم دقیقا دارم میشنوم.
نه خب الان دارید علامت منیک دیپرشن هم نشون میدید، یعنی یه ذره حالت افسردگی با شیدایی و سرخوشی. نه ببینید شما احتیاج به یه روانشناس خوب دارید که یه ارزیابی کاملی از شما بکنه
هلی.
که خاطرتون آسوده بشه این موضوع و مسائل همه به نوعی مطرح شده و حل شده و الا میتونه گرفتارتون کنه، یعنی مسائل شما الان خفیف هم ولی با سن و سالتون یه ذره جای گفتگو داره و بعدم ازدواجتون هم خب به هر حال یه مقدار باری از احتمالات و تردیدها رو اینجا اونجا به وجود میاره، هر اندازم که هر دو به هم علاقه من باشید به هر حال خانواده ها در ایران به نوعی درگیرن و همه اینا دست به دست هم میده شما رو مضطرب و نگران میکنه و اون مقدمه یه مقدار تغییراته، مایه و زمینش هم دارید، جایگاهتون تو خانواده به هر حال مسئله آفرین بوده، حالا من وارد بحث فامیلی و ارسی نشدم، احتمالا اونجا هم خبرهایی بوده. اینی که توصیه بهتون میکنم قبل از حالا حتی ازدواج برای اینکه با مسائل مشکلاتی اونجا هم روبرو نشید تمام نیرو و توانتون رو به کار برید که در این زمینه کمک بگیرید. چقدر شما اصلا علاقمند به درس بودید یا اصلا اهل کتاب و درس نیستی؟
توی تمام دورانی که مدرسه میرفتم دقیقا مضطرب بودم ولی علاقه نداشتم اصلا به مدرسه، محیط خانواده و اینکه هر روز زنگی که میخورد که میخواستم بیام خونه خیلی خوشحالترم میکرد تا صبحی که میخواستم به مدرسه برم.
خب دیگه ببینید اشکالات وجود داشته، پدر و مادر شما کدومشون آدمای مضطرب بودن؟ پدر گفتید عصبانی بود، مادر مضطرب و نگران هم بود یا نه؟
نه مادر خیلی نه، ولی خب پدر اصلا کلا توی زن خانواده پدری بیشترشون حتی عمه ها هم همه عصبانی هستن، یعنی همه خشمگین و عصبانی، یکی از عمه ها هم دکتر براشون تشخیص حتی دو قطبی دادن.
ببینید پس متاسفانه میدونید دو قطبی ذره زمینه ارثی سنگینی داره، یعنی که نظر من در مورد شما هم درسته. شما چقدر تو کار ترینینگی که میدید به این کار چرا علاقمند شدید؟ چطور شد تو این کار رفتید؟
خیلی علاقمندم، واسه این که وقتی ورزش میکنم میام خیلی حال خوبی به هم دست میده، یعنی اصلا خودم یه بار خیلی زیادی از اون عصبانیت یا حتی اگه ناراحت باشم وقتی میام تمرین میکنم میام خیلی حالم خوب میشه.
نه خب این حرف درسته، برای این که ورزش از یه حدی حدود حتی 40 دقیقه که میگذره به هر حال زمینه برای ضد افسردگی یا ضد اضطراب داره، بنابراین اون حتما کار مهم و خوبی است، ولی یه کمی هم به احتمال بیش فعالیت بودن و هایپر بودنتون مرتبط هست. آیا ورزش های جمعی یا دست جمعی مثل فوتبال و بسکتبال و والیبال اینا هم بازی میکنید یا نه؟
نه ورزش هم ایروبیکه و بدنسازی،
خب
دست جمعیه.
خب اون و نه اون خب نقشی نداره. ببینید نه شما اصولا آدم اجتماعی نیستید عزیز، یعنی یه مقداری بله. دنیای بسته دارید. همسرتون چند تا خواهر برادر دارن یا دوست دارید؟
دوقلو هستن ایشون، یه برادر دوقلو دارن و یه برادر که 2 سال از خودشون کوچیک‌تره.
آیا دوقلو هم شکم یکسانن عین هم هستن یا با هم متفاوتن؟
نه متفاوت هستن.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم همون مربی باشگاه هستن.
خب از این بابت که شغل و کارتون یکیه خوبه. چه مدتی همدیگر رو میشناسید گفتی؟
دو سال.
بنابراین درباره ازدواجتون هم هر دوتا مطمئنید، هم خانواده ها موافقن؟
بله.
به هر حال عزیز، به نظر من کمک بگیرید، برای اینکه شما زمینه برای استراب و افسردگی دارید. حتی من تو ایران اگر هستید سی دی و دیویدی درباره ترس و استراب و وحشت دارم، افسردگی، خشم و عصبانیت که میتونید اون رو دریافت کنید. بشنوید. من
گوش کردم دوستو، ولی فکر میکنم یکم همون پنیک اتاکم، شاید حتی استراب عصبی هم داشته باشم. دکترم که رفتم همه اینا رو گفتم بهشون، ولی همین دوتا قرص رو که بهتون گفتم.
خب آخه قرصا کافی نیست عزیز، قرصا کافی نیست. یعنی اصلا اگر کار روان درمانی صورت نگیره که اونا از ریشه کنده نشن، قرصا برخی از وقت مثل یه علفی است که اون روش رو میزنن و به اون ته نمیرسه. برخی از وقت چنین، بعضی وقت نیست، ولی به هر حال هر دو اینا توامان باید انجام بشه. اصلا افسردگی اگر باشه هیچ وقت با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه، حتما روان درمانی رو هم میخواد، چون از دو طرف باید بهش کاملا حمله بشه تا اینکه اون وسط گیر بیفته و بشه از بینش برد. یعنی که من پیشنهادم به شما اینه که دکترتون رو برید، دواهاتون رو بخورید و این مشکل رو حل کنید. به الا میتونه یه مقدار با گذشت زمان سخت‌تر و سنگین‌تر بشه، ولی به هر حال اگر در این زمینه اقدام کنید، چون امروز جوان هستید، خوشبختانه امکان بهتر شدن و بهبود رو دارید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم، به همچنین سپاس گزارم از وقتتون. خدا
نگهدار. شنگون عجبان، به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم چون 40 دقیقه فرصت هست که من از روز چهارشنبه 23 اکتبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق رو در زندگی دارم. چهارشنبه 23 هفته بعد از ظهر این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
قد ورم داره، تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آقای مهندس چی شده خدا بد نده؟
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلنت نرفتم پیش این متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلنت نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم. البته به سختی.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای برد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن